خب عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان، دانشجویان عزیز، همکاران عزیز، شرکت کنندگانی که تشریف آوردن و در این روز سرد زمستانی، البته اسفند ماه هست، در یکی دیگر از برنامه های ما حضور دارن و به رونق این برنامه ها می افزاید. کمال سپاسگزاری را از شما دارم، از دانشگاه علوم پزشکی تهران دارم، همکارانمون در معاونت فرهنگی و دانشجویی دارم که این فرصت رو برقرار کردن. واقعا تو این تعطیلات و این اتفاقایی که برای در واقع تعطیلات غیر مترقبه که پیش میاد، امروز خوب در واقع مدیریت شده و سالن آماده هست و برنامه ما به صورت لایف هم اونجوری که من اطلاع دارم داره پخش میشه. خب بحث امروز جلسه چهارم ما از جلساتی است که تمرکز داریم بر مهارت‌های به نوعی خودشناسی و تمرکز بر خویشتن. یکی از این مهارت‌ها به این برمیگرده: چرا آخرش وقت کم میاریم؟ به ظاهر ممکنه یه چیزی شما فکر کنیم که خب فقط مدیریت زمان دیگه. الان خیلی مباحث هست تحت عنوان تایم منیجمنت، چگونه برنامه خودمون رو زمان بندی کنیم، چجوری تقویم درست کنیم، چگونه در واقع اینها رو دقیق بنویسیم که آخر ترم وقت کم نیاریم. البته این فقط مختص دانشجویان نیست. تقریبا همه انسان‌ها تو برنامه‌های خودشون وقتی دارن مدیریت می‌کنن، اون زمانی رو که احساس می‌کنند ندارن و همیشه حس می‌کنن چرا نمی‌دونم آخرش وقت کم اومد. منتها می‌خوام این نوید رو بهتون بدم که این داستان اونقدری که فکر میکنید ساده نیست و در واقع دستمایه کلی کشف و پژوهش‌های شیرین در حوزه. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. بله صدای این فکر کنم خیلی بلنده، در واقع در مدیریت زمان خیلی کشف‌های مهمی صورت گرفته و در واقع دستمایه اکتشافات خیلی جالبی راجع به مسائلی شده که فقط به مدیریت زمان ربط ندارد. پس امروز میخواییم به اونا بپردازیم. امیدوارم به دانش و نگرش ما همه افسوده بشه در مورد شناسایی این موجود بسیار پیچیده که درون جمجمه ما هست و این چجوری فعالیت میکنه و چه کارهایی ازش صورت میگیره. شما وقتی تصمیم میگیرید مثلا کتابی رو بخونید، برای امتحانات آماده میشید، همه فکر کنم این احساس رو داشتید که نزدیکی های ترم چقدر هول هولکی میشه. من فکر میکردم خیلی زودتر برنامه‌ام تموم شه، ولی نمیدونم چرا همش مون دقیقه 90، چرا آخرش احساس کردم حسابام درست در نیومد. حالا خواهم گفت این فقط تنبلی نیست، این فقط تعلل و اون اصطلاحی که مد شده امروز میگن پروکراستینیشن یا ADHD نیست، یه چیز خیلی جالب در مورد روان ماست که میخوایم امروز بحث کنیم. بیشتر برنامه‌هایی که شما انجام میدید شکست میخوره و سر موعد تموم نمیشه. میخوایم راجع به اینا صحبت کنیم. یا هر دفعه که شانستون رو امتحان میکنید، میخواید چه سیگار رو کنار بذارید یا این ترم امتحانات باشه یا این دفعه دیگه یه کاری میکنم پروژه سر وقت تموم بشه، این جمله رو مرتب میشنویم: نه این سری دیگه واقعا تصمیم گرفتم، این سری دیگه عزمم رو جزم کردم مثل اون سریای قبل نشه. بعد باز دوباره میبینم یه شو چرا اینجوری شد؟ پس راجب اینم صحبت خواهیم کرد. راجب یه چیز دیگه هم صحبت میکنیم: چرا خانواده منو باور نمیکنند؟ چرا من وقتی میگم من تصمیممو گرفتم یه جوری نگاه میکنن، همش با بدبینی، همش با بدذاتی، من گفتم این کار رو میکنم، چرا کسی حرف منو قبول نمیکنه؟ این یکی از شکایات اصلی است که ما توی مراجعان میبینیم. خانواده ما رو تحویل نمیگیره، جدی نمیگیره. بابام هم میشه یه جوری من حرف میزنم ولی نمیدونم چرا تو کتش نمیره، چرا حرف منو نمیفهمه. و خیلی هم میدونم نسبت میدن به تفاوت‌های نسلی. خواهیم گفت که یه چیز خیلی عجیبی پشت اینه که چرا دیگران شما رو باور نمیکنن و حرف شما رو تحویل نمیگیرن و چرا آخر کار میزنن تو ذوقتون. میگه من خیلی قشنگ اومدم راجع به این بیزنسم طرحم چیز دادم، میگم همه نگاه کردن شونه‌هاشون هم انداختن بالا، نه آخه نمیشه و تو فکر مشکلاتش کردی و همش اما و اگر میارن ذوق آدمو کور میکنن. خواهیم گفت که اینا منجر به کشف‌های خیلی قشنگی شد. و اون مسئله‌ای که این دفعه فرق میکنه، ولی خواهیم گفت که چرا این دفعه فرق نمیکنه. یعنی بسیاری از موارد شما فکر میکنین که این سری دیگه تصمیمای من عوض شده، ولی باز میبینید که همون اتفاقا همون اشتباه رو میکنید. این رو به خصوص ما حالا ربطی به شاید این جلسه خیلی نداشته باشه، ولی توی کلینیکمون تو بیمارستان روزبه کلینیک اعتیاد هست میبینیم همه این جمله رو میگن، نه این سری دیگه حتما میذارم کنار. یکی از واقعا حتی حالتهای تراژدی کمدی درمونگاه ماست که ببین 20 نفر داری همین حرف رو میزنی، خانواده‌اش هم با یه ناباوری نگاه میکنن و میگه این دروغ میگه، این همش ادا و شوه، کجا عوض میشه؟ شما پارسال هم همینو میگفتی، 6 ماه قبل هم همینو میگفتی، هر سری میاد کلی قسم و آیه و نمیدونم چیز میکنه، ما رو فریب میده، عذر میخوام بلا نسبت، فکر میکنه ما خریب، دور از جون شما دیگه، همینه دیگه، ما میدونیم نمیشه. ولی وقتی تو چشاش نگاه میکنی یه صداقتی میبینی، یه درماندگی میبینی، و این نیست که داره دروغ میگه و فریب میگه، یعنی یه جور خودش باور کرده که این سری فرق میکنه. پس این جملات تو ذهنتون باشه، این دفعه دیگه فرق میکنه، این سری واقعا تصمیم گرفتن. چرا خانواده ها حرف منو قبول نمیکنن؟ چرا بقیه تا من یه چیزی میگم ذوق آدمو کور میکنن؟ خواهیم دید که اینا برمیگرده به کشفیات قشنگی که روی پدیده ای انجام گرفت به نام پلانینگ فالسی یا خطای برنامه ریزی، و دیدن اوه این نیست که صرفا شما تو مدیریت زمان اشکال داری، خیلی داستان پیچیده تر از اونه. و شاید آخرین بحثی که بخوایم روش مانوف بدیم اینه، جورج برنارد شاو یک جمله قشنگی داره، وقتی بهش فکر میکنی تو سپهر سیاسی مملکت و همه اینا هم هست، همه مرتب میگن ما از تاریخ درس نمیگیریم، از تاریخ درس نمیگیریم، از تاریخ میآموزیم که ما از تاریخ هیچ نمیآموزیم. یعنی چی میشه که باز دوباره همون خطاها رو تکرار میکنیم، یه جوری مثل این که اتفاقها مرتب رقم میخورن، هر سری این حس رو میکنیم که نه الان یه جوری اسم میکنم با سری قبل فرق داره، ولی نیست. کجا بفهمیم که واقعا با سری قبل فرق داره و کجا داریم خودمون رو فریب میدیم؟ میخواییم راجع به اینا صحبت کنیم. خب اگه آماده این شروع کنیم. من امید دارم یه جوری این هیجان در من هست که این یک ساعت که در خدمتتون هستم بتونم براتون مفید باشم، مثمر ثمر باشم، و اینم جزء کارهایی باشه که رو ذهنتون به نوعی ارتعاش کنه، به ذهنتون اثر بذاره و دستمایه اتفاقای خوبی براتون بشه. بیایم با یه سری آمار شروع کنیم. یک مؤسسه هست استندش گروپ. این استندش گروپ هر سال میاد بررسی میکنه این طرحهای کلانی که تو حوزه سافت ویر نرم افزار هست. و دیگه این شرکت های کوچیک و مغازه های کوچیک و نمیدونم 2-3 نفر که با هم جمع شدن نرم افزار می نویسن مخاطبش نیست. این کارهای خیلی بزرگی که حتی توی قولهای در واقع تکنولوژی IT اتفاق می افته رو رصد می کنه. چیزی که متوجه شده اینه که مثل اینکه هر سال این اتفاق می افته. مثلا اون ور اگر شما نگاه کنید آن باجت طرحهای اون سالها رو مثلا از 2011 تا 2015 نوشته. این معمولا یه گزارش میده، گزارش سالانه میده، چند سال یه بار میده، طرحها رو بررسی میکنه. نگاه کنید 56%، یعنی اکثر طرحها از بودجه‌ای که روش فکر میکردن اونورتر میره. و بعد اومدن تو راهسازی، شهرسازی، شهرکسازی، نمیدونم ماشینالات، اینا رو بررسی کردن. هر کاری میکنی مثل اینکه بودجه بیشتر از اونی در میاد که ما فکر کردیم. چرا این اتفاق؟ این باعث شد کلی از متخصصین علوم رفتاری فکر کنن این چیه تو کله ما که هی اشتباه میکنیم. چون ما فکر کنم اینو و فقط هم کشور ما نیست که یه طرحی که قرار بود مثلا با 1 میلیارد دلار تموم بشه آخرش با 6 میلیارد دلار تموم میشه. این یکی حتی بیشتره. اونایی که سر زمان تموم میشن آن تایم، 60% طرحها سر زمان تمام نمیشند. این طرحهای بزرگه. حتی اگر شما بیاین طرحها رو تقسیم بندی بکنید بر اساس سالها، بازم شما میبینید که همین اتفاق هست. و این یه روند، یک روند ادامه داره، مثل که درس نمیگیرن. باز هر مؤسسه پروژه میده، قرارداد مینویسه، آخر سر 1 بودجهش کم میاد، 2 زمان کم میاد و از زمان میزنه اون برتر. فکر میکنم شما تو زندگی شخصیتون هم این تجربه رو دارید. و من حواسم هست و البته من حواسم به این نکته هم هست که بعضی از اینها فریبه، حق بازیه. آره، میگه اینا عمدن پروژه رو ارزون میدن یا پروژه رو وانمود میکنن زود تموم بشه که مثلا از رقیب پروژه رو بربایند، یا اصطلاحاتی هست که مثلا زخمیش میکنیم بعد طرف مقابل گیر میکنه، مجبور میشه بودجه بده، مجبور میشه تحمل کنه، چون حالا به ما داده خسارتش هم در واقع میدیم، یه جوری شاید فریب توش باشه. ولی وقتی اومدن نگاه کردن دیدن نه، اکثریت اینا فریب نیست. اون مهندسین، اون برنامه ریزان، اون سیاست مدارا واقعا فکر میکنن 2 سال دیگه تمومه و بعد میبینی 8 سال تموم میشه. 9 سال تموم میشه. این فقط در مهندسی و برنامه ریزان کلان نیست، حتی اینم هست، یه خانه تکانی ساده عید. یعنی فکر کنم همه این احساس رو دارن که من نه تا 25 اسفند تمومه، بعدش میریم مثلا به ظاهرمون میرسیم، وقت نمیدونم خیاط و آرایشگاه و اینا داریم، همه چی تموم میشه، بعد میریم مبلای جدید میاد، ببینیم آخر سر هنوز سال تحویل مونده، وانت دم دره دارن اساس بار میزنن. باز این اتفاق هم میفته. چرا؟ حالا فقط این نیست، میخوام بگم چقدر ذهن ما قشنگ کار میکنه. تو خارج هم اینو اومدن دیدن، کریسمس هم همینجوره. یعنی فقط ایرانی ها نیستن، یعنی این تصوری که نه ایرانی جماعت برنامه ریزیش بده و نمیدونم، چون اصلا اینجور نیست. اومدن دیدن همه اینا دقیقه 90 تو کریسمس بدو بدو بدو، خریدم رو نکردم، نمیدونم خونه رو چی نکردم چی نکردم، و اون لحظه آخر. و یه چیز عجیب براتون بگم، به اینم اشاره خواهم کرد. به شما ممکنه برای مدیریت زمان یه چیزی بگن، دقت کنید، این یکی از کشفای مهمه. یه دی میگن بشین برنامه ریزی کن، تو سررسید بنویس، چارت بنویس. 20 اسفند این کارو میکنیم، 22 اسفند این کارو میکنیم، 26 اسفند این کارو میکنیم. خیال میکنن برنامه ریزی کنن بهتر میشه. با کمال تعجب اینو تو ذهنتون با یه تیک نگه دارین، به این برمیگردم. وقتی افراد میشینن برنامه ریزی میکنن، تو سررسید مینویسن، کاغذ میذارن جلوشون، چارت میکنن، بدتر میشه، بهتر نمیشه. و اسم این رو من گذاشتم شمشیر دولبه داشتن برنامه. شما به صورت خودکار به بچه‌تون میگی خب بشین برنامه‌تو بنویسی، که چهارشنبه این کارو می‌کنی، پنجشنبه این کارو می‌کنی، جمعه این کارو می‌کنی، بچه‌ام میشینه مینویسه مینویسه، بعد اومدن دیدن حتی بدتر شد. آمارشو نشونتون خواهم داد. یعنی اونایی که میشینن ریز 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 برنامه مینویسن، حتی خرابتر می‌کنن. این خودش یکی از اون جاهایی بود که متخصصین رو به فکر واداشت. داستان مال این نیست که زمانا رو نمی‌فهمن، داستان مال این نیست که ADHD ان به قول شما، یه اتفاق دیگه میفته. و تازه باید برای این جواب پیدا کنیم چرا وقتی برنامه خوب داری بدتر میشه. و همینجا باز میتونه یه گریز سیاسی هم به مسئله بزنیم. میبینیم مثلا میگن دولت برنامه نداره، نمیدونم چی، و من بهتون قول میدم حتی اگه برنامه داشت، برنامه 5 ساله، برنامه 10 ساله، نمیدونم، ریز ریز جزئیات مینوشت، بدتر میشد. حالا چرا بدتر میشه خواهیم دید، کشف قشنگی پشت. و ما اصطلاح دیگه داریم، forecasting bias. داستانش اینه، انسان‌ها پیش‌بینی کنندگان خوبی نیستیم ما انسان‌ها، اما فکر می‌کنن که هستند. یعنی همه شما فکر می‌کنید می‌تونید درست پیش‌بینی کنید. خیلی من قشنگ پیش‌بینی می‌کنم. اگرم اشتباه کردم این سری دقیق می‌شینم، از این چارت‌های عجیب غریب 5000 صفحه مطلب می‌نویسم، چارت درست می‌کنم، نمودار درست می‌کنم، و بعد می‌بینم بازم بدتر میشه. بیاییم ببینیم داستان چجوری جلو میره. خب اصطلاح planning fallacy، این خطای برنامه ریزی رو این دو نفر اول بار گذاشتن. فکر کنم اینا دیگه خیلی شناخته شدن و هزار اینا رو میشناسن، لااقل یه دونش رو میشناسن. هر دو فوت شدن، یکیش هم سال گذشته فوت شد. این دانیل کانمان و آموس تورسکیه. شما وقتی نگاه میکنید تقریبا اینا تو هر خطایی یه مقاله یه پژوهشی انجام دادن، و بیشتر این خطاهایی که ما امروز میدونیم به اسم ایشونه. و من تو تعدادی از اینا رو توی الان یوتیوب و اینستا و اینام دارم دیگه، کاگنیتیو بایاس، خطاهای شناختی و اینا، ولی اینو توش ندارم. راجع به این می‌خوایم صحبت کنیم. پلانینگ فالسی برمیگرده به مقاله 1979 این دو نفر. داستانشون اینه، میگه ما رفته بودیم آموزش پرورش، تو اداره آموزش پرورش قرار شده بود که طرح درس بنویسن، طرح برنامه بنویسن، کوریکولوم. و تو مقاله اصلا به این صورت پژوهش ساختاری و آمار و اعداد نیست، بیشتر گزارش موردیه. میگه اونایی که دور هم جمع شده بودن اون لحظه گفتن احتمالاً بین 18 ماه تا 30 ماه طول میکشه ما این طرح درس رو آماده کنیم. بعد میگه یکیشون جزء اون شورای برنامه ریزی بوده. میگه من چند تا سوال به ذهنم اومد. یک، این برنامه‌هایی که شما قبلاً نوشتید چقدر طول کشیده؟ به طور متوسط 7 سال. دو، شما فکر میکنید نسبت به اونایی که به طور متوسط 7 سال کار میکردن تیمتون قوی تره، آدمای بیشتری دارید، نمیدونم تجربه بالاتری دارید، تکنولوژی برتری دارید؟ گفتن نه. و بعد سوال پیش اومد خب پس چرا فکر میکنید شما میتونید تو 3 ماه تمومش کنید؟ و جواب همه این بود که خب فرق میکنه این سری. و اینجا متوجه شد داستان خطای برنامه ریزی، به نظر میاد داستان تو اینه، این سری فرق میکنه، داستانی شکلیه، این سری متفاوته. و خواهیم دید این سری متفاوت است که همه چی رو خراب میکنه. چرا ما هر سری فکر میکنیم این سری متفاوته و ما رو زمین میزنه. پس اگر بخوایم خطای برنامه ریزی بر اساس روایت کانمان تورسکی نگاش کنیم، دو تا جز داره: پیشبینی خوشبینانه زمانی که به حقیقت نمیپیوندد. یعنی شما فکر میکنی که چقدر اون میکشه، به قول انگلیسی ها خارجی ها by the way، اون مقاله 1979 میگه کوریکولومه بعد 8 سال تموم شد و چون اون وزارت بهداشت مربوطه از وزارت آموزش پرورش مربوطه گفت اصلا تر تموم شد، شما اینو نوشته دیگه به دردمون نخورد، اصلا تر کنسل شد. یعنی 30 ماهی که اینا فکر میکردن در واقع عملا تو 8 سال تموم شد. اینقدر خطا کردن. و اصلا هم فکر نکنه خارجی جماعت نمیدونه آلمانی جماعت بنز و اینا، نه اونا هم همین اتفاق براشون میفته. پس پیشبینی خوشبینانه زمانی که به حقیقت نمیپیوندد، این یک. دو، این پیشبینی، این بند دومش مهمه که افراد رو هوشیار کرد. ببین شما هم ممکنه یه تجاربی نداشته باشیم که والا من نمیدونم مثلا این ترم چقدر طول میکشه، این درس رو تا حالا نخوندم، ولی متوجه شده بود که توی پلانینگ فالسی یک بند دیگه هم داره، اینی که از این مدل من دیدم، من قبلا ساختمون ساختم، پروژه ساختم، کارخونه ساختم، نمیدونم طرح گرفتم، میدونم چیه، ولی هر سری فکر میکنم این سری فرق میکنه. اینو حالا شما متوجه خواهید شد وقتی بالین وارد میشی، میگی اصلا همه چیز اینه. اونی که پشت کنکور مونده 10 سال داره کنکور میده، اونی که میخواد تعیین رشته بکنه، اونی که معتاد اومده ترک بکنه، اونی که مثلا درگیر مشاجرات خانوادگی، همش یه فکری داره که این سری فرق میکنه. و وقتی نگاه میکنی این سری فرق میکنه، مشکل کجاست نمیتونه بگه. و برای شما خواهم گفت که کمک بالینی و فردی اگر میخواهید بگیرید اینه: هر موقع گفتید این سری فرق میکنه، یه لحظه مچ خودتون رو بگین چرا فرق میکنه، چه اتفاقی افتاده که فکر میکنی فرق میکنه، و بعد خواهید دید که این خطاها اونجاست. این پیشبینی با وجود شواهد قبلی مشابه و موجود صورت گرفته است. سر اون جلسه گفته بود کوریکولومای قبلی شما چقدر طول میکشید، میگفت 7 سال. و چرا فکر میکنید تو 30 ماه تمومش میکنید؟ ویژگی خطای برنامه ریزی، همون پلانینگ فالسی، خوشبینی برنامه ریزان نیست. این نیست که شما خوشبینی، مثلا آدم های خوشبینیم دیگه، آقا انشالله درست میشه، چیز نیست، بلکه این است که این افراد با وجود شواهد مخالف قبلی کماکان خوشبینی خود را حفظ میکنند. یعنی همون نکته ای که گفتیم این سری فرق میکنه. تخمین زمان فرایند تعیین تقریبی زمانی است که یک کار خواهد برد تا انجام شود. یعنی چرا توی این ما اشتباه؟ پس با این شروع شد اینکه چرا کارامون دیر وقت تموم میشه. به کشفیات جالبی رسیدیم، چرا این سری فرق میکنه و چرا از قبل درس عبرت نمیگیریم. چون خواهیم گفت اگه شما بتونی اینو درست کنی، تو زندگیت خیلی جلو میفتی که ببین از قبل درس عبرت بگیر. یا جالبتر این که از دیگران درس عبرت بگیر. از دیگران هم نمیگیرن، حالا خواهیم گفت. همون داستانیه که خب ببین، نه خب فرق میکنه شرایطش، چرا فکر میکنی شرایط اون فرق میکنه تو یکی فرق میکنه؟ این احساس منحصر بودن، لغتش هم براتون میگم، احساس یونیک بودن تجربه شما از کجا میاد؟ دیدن یکی از زیباترین خطاها و شعبده های ذهنه که من همیشه اسم میکنم مال من یونیکه، یه جوری تجربه من منحصر به فرده. خب با چند تا چیز آشنا بشیم و در واقع یافته های علمی رو رقم بزنیم، شخم بزنیم. اولا ما دو نوع تخمین داریم، یکی بهش میگن performance estimation، یکی بهش میگن completion estimation. performance estimation یعنی چقدر طول میکشه اون کار رو انجام بدم، completion estimation یعنی کی تموم میشه. مثلا شما فرض کنید میگن که پایان نامت فکر میکنید نوشتن 100 صفحه چقدر وقت میبره، این میشه performance estimation. مثلا شما میگید من فکر کنم 60 ساعت وقت میبره، 60 ساعت پشت سر هم. یا ساختن هر طبقه ساختمان چقدر کار میبره، مثلا میگه فرض کن 10. ولی این کی تموم میشه یعنی اینکه خب فکر میکنی کی پروژه تموم میشه، تو خودت اینو کی میخوای تحویل بدی، پایان نامه رو کی تحویل بدی، مثلا میگه 5 اردیبهشت، این میشه completion estimation. نکته اولی که میخوام بدونید اینه که انبوه مطالعات اینو نشون داده بیشتر خطای ما تو completion estimation نه performance estimation. یعنی وقتی بهت بگن مثلا خوندن 100 صفحه هاریسون چقدر وقت میبره، تقریبا درست تخمین، ولی اینکه چقدر طول میگه و کی تموم میشه این چپتر رو بخونی، میگه خب 100 صفحه است، روزی مثلا 15 صفحه رو میخونم، روزی 2 ساعت ضرب در ضرب میکنم 20 ساعت، روزی 2 ساعت است بعد میشه 10 روز. اون خطا میکنی و خطای فاحش میکنی. باز چند تا عدد دیگه. پس بیشتر داستان پا پایان تاریخه، نه اینکه چقدر طول میکشه. اتفاقا دیدن بعضیا خیلی خوب میتونن اجزا رو محاسبه کنن. و یکی از چیزایی که برنامه ریزان رو گول میزنه اینه، گفتم اونایی که برنامه دارن بدترن، چون اومدن دیدن اونایی که میان به خصوص توی مهندسی و سازماندهی این رو دیدن، دیدن وقتی اجزا رو میای خرد میکنی خیلی دقیق محاسبه میکنن. مثلا کندن زمین انقدر طول میکشه، گود برداری انقدر طول میکشه، قشنگ اینا درسته، دو روز چهار روز. بعد اینا رو که جمع میزنید آخرش کی تموم میشه، اونجا یه جای کار خراب میشه. این چرا اتفاق میفته باید ببینیم. خب یکیش مسئله داستان رسیدن به ددلاینه، به فرصت نهاییه. چند تا عدد بهتون بگم. مثلا اگر بپرسن شما یه ددلاین برات گذاشتن، تقریبا تو هر چیزی هست ددلاین، از خون تکانی هست تا مثلا فرض کن گرفتن پایان نامه هست، تا تمام شدن پروژه ساخت و ساز هست، تا فروش مثلا اقلام هست. اگر شما حدس میزنید 70-80% من به ددلاین خواهم رسید، انشالله 70-80% موفق میشم، عددش حدوداً 30%. یعنی اگر شما فکر میکنید مثلا زمانی که من پروژه‌مو تحویل میدم، پایان نامه‌مو تحویل میدم، میگن خب مثلا گفتی 30 خرداد، خیلی خب 30 خرداد، چقدر فکر میکنی میتونیم؟ 70% میتونم بدون 30%. اینا رو هم سنجیدن ها، یعنی انبوهی از این در واقع روانشناسان سازمانی اومدن نشست، خب همین کاغذا مدادتون رو بردارین فکر میکنی کی میرسین، همه گفتن 70%. بعضیا هستن خب خیلی قاطع‌تر میگن و قوی‌ترند، میگن ببین 99% ما سر وقت تمومش خواهیم کرد. وقتی به شما گفت 99%، مثلا الان پروژه شهرداری رو نگاه کنید فکر کنم عدد خیلی از این 99% رو زیاد میگن، ولی عملا 45%. چرا؟ نصفه، یعنی تقریبا میزان موفقیت شما نصف میشه. اگه بخواید نمودارش رو نگاه کنید تقریبا اینجوریه، این میزان تخمین شماست که چقدر حدس میزنید به ددلاین برسی، خط پایین 100%. ببین 100% رو خیلی کم میگن، 99% میگن دیگه، همه شو میگن 1%، حالا ممکنه زلزله بیاد یه اتفاقی بیفته، ولی اون بیچاره که مثلا میگه 30% امکان میدم، اون باز نزدیکتر میزنه 20% امکانش هست وقتی اون ددلاین اون تاریخ میرسه تحویل داده باشه. ولی منحنی رو نگاه کنید، هیچ وقت از اون نقطه چین بالاتر نمیزنه، یعنی هیچ وقت تخمین شما بهتر از اونی که هست در نمیاد. پس اینو به عنوان یه درس از زندگیتون بگیرید، اگر روی یه چیزی دارید خودتون رو خیلی بدهکار میکنید مواظب باشید و قولایی که میدید، یعنی به عبارت دیگر تنظیمات کارخانه ما اینه که ما هممون بعد قول در میاییم. ولی خواهم گفت که این مسئله انگ اخلاقی نیست، همون پدیده یه که کانمان تورسکی متوجه شده بودن چرا آدمو بعد قول در میان نمیتونن. 70% که میگی باز ببین حدود 30%، همون اعداد هست دیگه. 90% میگی حدود 50% امکانش هست که شما سر موعد و وقت تموم کنید. حالا ممکنه بگید مثلا ملت ها فرق میکنه، نه ملت ایران اینجوریه، نه کانادایی هم همینجورند، ژاپنی هم همینجورند، و ژاپنی ها حتی، یعنی اون ژاپنی که پوز میده ژاپنیه، یعنی اونم میبینید. اینجا شما 3 ستون میبینید، 2 کشور میبینید، کانادا و ژاپن. خاکستری این یک، ببخشید، سفیده اونیه که حدس میزنی چند روز قبل از ددلاین تموم کنی. مثلا اینا بیشتر درسی هست. پس این حوزه پژوهش تو چند حوزه است؟ یکی برای دانشجوهاست، یکی برای اونایی که تو سازمان ها کار میکنن، ساخت و ساز، مهندس، کارخونه و اینا، و دیگری روی سیاستمداراست. یعنی پژوهشایی که کردن اینجوریه، مثلا فکر کنید تعرف فلان کی انجام میشه، کی میتونی به این عدد برسی، برنامه‌ریزی. این از دانش آموزا پرسیدن که فکر میکنی مثلا اون ددلاین براتون گذاشتن، تاریخ تحویل پایان نامه یا مثلا پر کردن این فرم مثلا فرض کن 20 اسفند است، فکر میکنی چند روز قبلش میتونی اون رو پر کنی؟ سفیده 2 روز قبل، ژاپنی هم همونجور. بعد از اون طرف خاکستریه چیه؟ این سوال اصلی تو اینه دوستان، قبلنا چند روزه پر سریای قبل کی بود؟ میگه نه سریای قبل که خیلی زمان کم می آوردم. و اون مشکیه واقعیته، یعنی تو واقعیت چقدر میشه. ببین قشنگی این نمودار اولا اینه که تو هر دو کشور، یه کشوری مثل کانادا، یه کشوری مثل ژاپن، و شک ندارم تو ایران هم شبیه این، ولی اون ستون خاکستری خیلی مهمه. چرا از تجربه قبلیت درس نگیره و پیشا پیش بذارید برای اینکه سخنرانی روی ذره هیجان انگیزش کنم، میخوام بگم به مسئله برمیگرده به نام اراده آزاد. خواهیم دید که اراده چه کارت عجیبیه، یعنی ما یه لحظاتی با اراده فکر میکنیم میتونیم جهان رو عوض کنیم. یه جوری اونه. تو ذهنتون نگه دارید، خواهیم دید. پس ببینی اکثر چیزا این شکلی اتفاق میفته. زمان اجرا و زمان ختم رو گفتم. یه چیز دیگه هم میخوام خدمتتون بگم، چون اینا برای مهارت‌های فردیتون مهمه. بهش میگن درون جلسه و بیرون جلسه. این سشن، out of session. این سشن یعنی چی؟ یعنی اینی که یه جا نشوندنت میگن این کار رو انجام بده، و out of session یعنی انجام دست خودته. به عنوان مثال وقتی شما رو توی جلسه کنکور نشوندن یا جلسه امتحان نشوندن، این سشنه، کار دیگه نمیتونی بکنی، اونجا بشین تا تمومش کنی. یا مثال جراحی، چون اینم یکی از قسمت‌های مهمه. فکر کنید جراحی چقدر طول میکشه، چون متخصص بیهوشی خیلی مهمه، بدونه داستان تنظیم آب و الکترولیتش مهمه، همه چی مهمه. مثلا فکر میکنی چند ساعت طول میکشه اینجا رو باز کنی، اینسیژن بدی، نمیدونم سوتو کنی، چه کنی، چقدر طول میکشه. مثلا طرف میگه که 6 ساعت. این میشه این سشن. بسته است، یعنی که وسط شما نمیری تلفن جواب بدی یا بریم یه قهوه بخوریم، اونجا دیگه رفتی سر کار و نمیتونی کار دیگه کنی. اوت سشن یعنی دست خودمه، هر موقع دلم خواست کار میکنم، هر موقع دلم خواست کار نمیکنم. باز یافته قشنگی که وجود داره باز ما رو به این سو میکشونه. میگم اینا رو بذارین کنار هم تا کم کم معما براتون حل بشه. توی این سشن هم ما دوچار خطا میشیم، ولی بیشتر خطاها توی اوت آف سشنه. یعنی به عبارت دیگر این خبر خوبه براتون، وقتی جلوتون برگه امتحانی رو میذارن و بالاش نوشته زمان 90 دقیقه و شما میگی وای 90 دقیقه وقت کم نیارم، معمولا کم نمیاد. فکر میکنم اینو شما دیدید، تو اونجا این خطا رو نمیکنید. یا اون جراحی که میگین که آی دکتر جراحی چقدر طول میکشه، فکر کنم 2 ساعت، این 2 ساعت رو ربع میشه نهایتا. و حتی یه چیز جالب شما تو این سشن دارید. ببین اون ریشیو 1 یعنی درست تخمین من با اون زمان خوند، یعنی اون مقداری که تخمین میزدم همون مقدار زمان بود. اگر نگاه کنید حتی جالبه بعضی مواقع عدد 4 رو داریم، یعنی 1/4 اونی که فکر میکردم زمان بود. خبر خوب، پس شما تو امتحان، تو جراحی یا جایی که در رو بستن گفتن بشین کارو انجام بده، اتفاقا بعضی موقع میگه چه جالب بود، فکر نمیکردم اینقدر کم وقت ببره. من همش فکر میکردم بیشتر از این وقت ببره، فکر میکردم 4 ساعت وقت بردم، تو 1 ساعته تموم شد. مثلا میخوام نرم افزارمو درست کنم، در رو بستن قفل کردم. پس یه چیز دیگه متوجه میشیم، خطای تخمین زمانی اتفاق میفته که اراده عمل دست خودته. گفتم با داستان اراده ربط داره، یعنی اگه به خودت بسپارنش، حالا جراحی رو نمیشه به خودت بسپارن، خب مثلا یه ذره شو باز کردیم، حالا بریم یه قهوه بخوریم، یه ذره آهنگ گوش بدم، یه ذره اینستامو نگاه کنم، برگردم بقیه‌اش، اون کارو نمیشه کرد. ولی اونجور جاها اگر این سشن باشه خیالتون راحت باشه، تخمیناتون خیلی خراب در نمیاد، تازه خبر خوب، بهتر از اونی که فکر می‌کردی. پس بازم نشون میده زور بیرونی یه جایی به درد میخوره. منتها چرا توی out of session ما این خطا رو مرتکب میشیم؟ باز شما اگر نگاه کنید همین رو میبینید. در واقع اون عدد 1 یعنی این که تخمین من درست در اومده. هرچی بالاتر از عدد 1 باشه یعنی اینی که تخمین من حتی طولانی تر از اونی بود که خیال میکردم. چه خوب زودتر تموم شد. اون بالا رو شما نگاه میکنید این سشن هاست. یه تعداد زیادی از این سشن ها اوضاع بهتر در میاد. ولی این یکی رو نگاه کن. تو out of session حتی یه دونه دایره همون بالا نرفته. یعنی وقتی اراده دست خود ماست حتی یه بارم زودتر از اونی که فکر میکنیم تموم نمیشه. اصلا شانس نداریم مثل. این از کجا میاد؟ خواهم گفت که یک چیز خیلی شیرین و معماگونه ای داریم به نام اراده آزاد، که این اراده خیلی قشنگ ما رو مانیپولیت میکنه، دستکاری میکنه، که ما رو متوهم میکنه یه جاهایی، یه جاهایی هم به دردمون میخوره و یه جایی به ضرر ما. اینکه کجا باید به اراده خودمون متکی باشیم در دقایق آینده خواهم گفت. خب پس پژوهش ها چه جوری هستند؟ برای اینکه ایدهش بیاد دستتون چه شکلیه؟ چند نوع پژوهش هست؟ یه سری پژوهش های آزمایشیه. مثلا چند تایی که معروفه اینه که یه تعدادی مثلا تو این پژوهشا نگاه کنیم، مجله می‌ریزن رو میز، مثلا 100 تا مجله، میگن حدس می‌زنی چقدر طول می‌کشه اینا رو بر اساس تاریخ انتشار سورت کنیم، ترتیب دسته‌بندی کنیم. مثلا طرف میگه 2 ساعت، بعد می‌بینن 3 ساعت شد. باز میتونی این سشنش کنی، اوت سشنش کنی دیگه، خب بشین انجام بده، یا اینکه خیلی خب من میرم هر موقع بده انجام شد بیا بگو. این جنو هست. یا مثلا ساده تر یه سری کاغذ میریزن جلو، میگن فکر کن چقدر طول میکشه این کاغذها رو به دسته های مثلا 50 تایی تقسیم کنی، بشین یکی یکی بشمار. چیزی که متوجه شدن اینه که باز وقتی سشن باز هست، و در واقع طرف اراده دست خودشه، اونجا خطا میکنه، بالا سر طرف وای میستی درست تخمین میزنه. این یه معماست. و بعد حتی یه دستکاری های دیگه هم میکنند. این دستکاری ها بهش میگن پرامپت. پرامپت ها اینجوریه، میگه قبل از اینی که بگی چقدر طول میکشه به این سوال های ما فکر کن. یعنی اینجوری کشف میکنن که عامل خرابکاری کجاست. مثلا میگن که قبلا از این کارا انجام دادی؟ قبلا چقدر طول کشیده؟ فکر میکنی این کار چقدر سخته؟ فکر میکنی چقدر از این کار خوشت میاد؟ یعنی میان عواملی مثل انگیزه، تجربه قبلی، چیزهای تجربه قبلی رو میسنجن که اثرش رو روی اون ببینند. ببینیم یافته ها با این پژوهش ها چی بوده. یافته اول، نبود ارتباط با خطای برنامه ریزی. خوشبینی سرشتی ارتباطی نداره با این مسئله. مثلا آدمی خوشبینه، به مردم خوشبینه، معتقد همه چی درست میشه، انشالله هیچ اتفاق بدی نمیفته، نگران تصادف نیست. این آدم ها اومدن دیدن که ربطی به خطای برنامه ریزی نداره، پس فکر نکن، یه سری حالوی خوشبینند. دو، این یکی مهمه، پروکرستینیشن هم ربط نداره. پروکرستینیشن میدونه که کارا رو سفسطه میکنن، تعلل میندازن اینا. چون جالبه بدونیم مثلا پروکراستینیشن یا چجور ربط نداره، برای اینکه خب اون تخمینش هم زیاد میکنه. مثلا وقتی از اون آدمی که میگه همش پشت گوش اندازه، خب وقتی هم ازش میپرسن میگه با حساب پشت گوش اندازی 3 ماه طول میکشه. یعنی این به اون در و همین دلیله که فکر نکن، چون این از این سنبلکاراست، حتما تخمین اون خیلی بدتره. اتفاقا دارم براتون میگم آدمای دقیقی که فکر میکنی چقدر حسابن و عقل کلن و همش میگن برنامه ریزی کردیم و برنامه داریم، اونا بیشتر اشتباه میکنن. ببینیم چی میشه. داستان این دفعه فرق میکنه رو پس براتون گفتم و اینو واقعا توی معتادا میبینیم. همش حس میکنن این سری حتما میشه، واقعا فرق میکنه. یه جمله قشنگی هم هست، نشون میده مدل این گوینده های ورزشی تو هر کشوری هست که یه چیزایی میگن که دستمایه طنز میشه. اینم یه گوینده معروف انگلیسی، جملهش اینه: Each game is unique. یادتونه گفتم هر کسی حس میکنه من یونیکم. And this one is no different from any other. هر بازی منحصر به فرده و این یکی تفاوتی با دیگران نداره. یعنی اگه بازی اینجوری یونیکیه که هیچ تفاوتی با بقیه نداره، یعنی معتقد در یونیک بودن تفاوتی با بقیه نداره. ولی نکته قشنگی رو گفته. بریم ببینیم چه چیزهایی رو تاثیرگذار دونستن در این معمای این که ما چرا خطای تخمین داریم و ازش چه چیزهایی رو کشف کردن. عناصر دیگه‌ای که مورد بررسی قرار گرفت، مثلا وقایع قبلی چقدر برجسته بودند. حالا چه شکلی اینا رو سنجیدن؟ دیدین دیگه تو آزمایش ها. مثلا میگن قبل از اینی که تخمین بزنی یاد یه پروژه شکست خورده قبلیت بیفت که کلی خسارت دادی. این تو ذهنت به اون فکر کن، 5 دقیقه راجبش حرف بزن، حالا بیا تخمینتو بگو. این یه روشه. پس اینجوری میان پژوهش میکنن. یا فکر میکنی اون پروژه قبلی که اونقدر زیاد طول کشید شبیه اینه؟ نه، اون فرق میکرد، اون تو کوهستان بود، اون نمیدونم تو سرما بود، اون یکی نه تو شهر مشکل نداری. یعنی چقدر این شبیه اونه، چقدر اراده کردی، چقدر انگیزه داری. آخه این خیلی پول توشه، اینو من سر وقت تمومش میکنم، این برای اینکه حسابی سود داره. و بالاخره نگاه اول شخص تا سوم شخص، اینو خواهم گفت، این تو ذهنتون نگه، این بند آخر تو ذهنتون نگه داری. معمای ما از اینجاست، first person third person، در شناخت خیشتن این خیلی اهمیت داره. باز بیایم یافته ها رو نگاه کنیم. بعضی یافته ها که ما رو شوکه میکنه. مشوق ها به تشدید خطای برنامه ریزی منجر میشود برخلاف انتظار. یعنی اون پروژه هایی که خیلی پول توشه یا خیلی مهمه یا گفتن اگر اینو انجام بدی یه جایزه خیلی بزرگ داری، حتی خطای برنامه ریزی بیشتر میشه. فکر کنم ایدهش رو گرفتین. چرا؟ چون وقتی اونجوری میشه همون داستان توهم دلم میخواد پس میشه است. این داریم کم کم به حل معما نزدیک میشیم. میگن ببین این یکی خیلی سود، این خیلی آبونون داره، نون آب داره، اینو بچسب. اونجا هست که مثلا میگه اینو چند ماه تمومش میکنی، اونو یه ماه تمومش میکنه. اینو تو نرم افزاری هم دیدن، چون میدونی یکی از جاهایی که خیلی دوست دارن پژوهش میکنن اینه که نرم افزار کی تموم میشه. و بعد وقتی اومدن دیدن مشوقا رو بالاتر بردن، تخمین یارو حتی بدتر شده. یعنی قبلا مثلا گفته 2 ماه تموم میکنم، 6 ماه تموم کرده، الان داره میگه 1 ماه تموم میکنم، 3 ماه تموم، 4 ماه تموم کرده. یعنی بازم مشوق ضرر میکنه. پس شما کم کم ببین، باید یاد بگیری من ذهنمو چجوری کالیبره کنم. اگه من خیلی دلم میخواد این پروژه انجام بشه، پس دارم تخمینم رو اشتباه انجام میدم. این مغز من، بازی شعبده مغز من. دو، پس یافتای قشنگه تو اینجا. دو، مشارکت گروهی. آقا یه تیمیم، من یه نفر نمیگم، شما فکر می‌کنی که تموم میشه، شما فکر می‌کنی که تموم میشه، پیش بینی جمعی دیگه. مثلا از بقیه کارمندا هم پرسیدم، بازم این یه چیز عجیب نشون داد، بدتر میشه. یعنی خوشبینی هم افزایی میشه، مثلا همه فکر می‌کنن چون با همیم زودتر تمومش می‌کنیم. پس اگر شما یه تیم هستید و دارید مثلا پروژه نرم افزاری برمی‌دارید، مثلا شما میگه 4 ماه طول می‌کشه، یکی میگه 3 ماه طول می‌کشه، بعد از اون آخرش تو یه ماه تموم میشه و بعد می‌بینی 20 ماه تموم میشه، یعنی خسارت خواهید دید. پس اینم نکته بعد. حتی یه قانونی دارن، البته دقیق اون نیست، شبیه اونه، بهش میگن بروکس لا. میگن اگه وسط یه پروژه‌ای که عقب موندی بخوای نفر اضافه بیاری، پروژه حتی دیرتر تموم میشه. اینو در واقع اونایی که سازماندهی مهندسی یا پروژه و نرم افزار میکنن دارن، بهش میگن بروکس لا. Adding manpower to a late software project makes it later. یعنی یه جایی هست که ببین خودمون کند داریم پیش میریم، کمک میاریم بدتر میشه، برای اینکه تعداد کارهایی که باید بکنی بیشتر میشه، اونا شروع میکنن همین خطا رو بیشتر دامن میزنن. یافته دیگه، هرم قدرت. هرچی شما تو هرم قدرت میری بالاتر، خطای برنامه ریزیت بیشتر میشه. برای همینه میتونی قدرت یه آدم رو از روی میزان خطاش تخمین بزنی. وقتی خیلی پول داری فکر میکنی زود تمومش میکنی. الان برای همین اون چیزایی که ایلان ماسک میگه خیلی باور نکن. مطمئن باش پلانینگ فالسی داره، اصلا حواسش نیست که بشر رو مریخ پیاده میشه و نمیدونم چیکار میکنه. یا سیاستمداران میبینی این طرح حتما پیاده خواهد شد، میبینی هیچ کدوم از طرحهایی که سیاستمداران ارشد پیاده کردن درست در نمیاد. طرح 5 ساله نمیدونم 1400 ایران نه، هیچ کدومش درست در نمیاد. یعنی به نظر میاد هرم قدرت آدم رو مسموم میکنه، هرچی میری بالاتر بدتر میشه این پلنینگ فالسی. میبینی پس این نیست که ناآگاه تر میشه، خواهیم دید که دید تونلی بیشتر میشه، روایت اول شخص بیشتر. معما در اینه، اراده به اضافه روایت اول شخص، یعنی من دارم نگاه میکنم، نه اینه که سوم شخص دارم پروژه یکی دیگر رو نگاه میکنم. فکر کنیم به موانع. گفتم پرامپت داریم دیگه. پرامپت یعنی چی؟ یعنی طرف رو تحریکش میکنم. قبل از اینی که این پروژه رو بگی چقدر طول میکشه، فکر کن، یه فهرست کن، بارش افکار کن، چه بلاهایی ممکنه وسطش بیاد. خیلی خوب شروع میکنیم موانع رو میگیم. ممکنه نمیدونم برق قطع بشه، ممکنه سوخت گرون بشه، ممکنه نمیدونم لوکوموتیو از کار بیفته، همه اینا هست. باز دیدم کمکی نمیکنه. یعنی این نیست که این آدما حواسشون به موانع نیست، یه چیز دیگه اون تو اتفاق میفته. بیا سناریوهای مختلف رو فکر کن. نه بازم تاثیر نداره. این یکی قشنگه. تو یه هفته چقدر میتونی کار انجام بدی؟ اینم یکی از خطاهای قشنگ ماست. اگه اون یه هفته مثلا دو هفته دیگه باشه، یعنی مثلا از 20 اسفند تا 27 اسفند چقدر کار میتونی انجام بدی، این تخمین خیلی بدبینانه تره. ولی هرچی تو زمان میری عقب، مثل که تخمین عجیب خوشبینانه میشه. برای همین فکر میکنی که مثلا هفته اول خرداد خیلی کار بیشتری میتونی انجام بدی. اینو تو برنامه‌ریزیاتون در نظر داشته باشین. برای همینه این یکی از اون حقه‌هاییه که من خودم زیاد توش رو دست می‌خورم. مثلا یکی میاد میگه میتونی برای ما یه کارگاه بذاری، یه سخنرانی بذاری؟ میگم نه خیلی سرم شد، الان نمیخوام، تیر ماه میخوام. بعد آدم فکر کنه نه تو تیر ماه که میرسم. یعنی مثل اینکه اون هفته دور یه جوری خیلی گل و گشاده، خیلی تخمینت اونجا خیلی قادر متعالی، اونجا هر کاری میشه بکنی. ولی این نزدیکی میفهمی که ببین نمیشه، نمیرسم. برای همین میخوای یکی رو بندازی تو هچل، نگو مثلا من 5 روز وقت شما رو میخوام. این 5 روز رو اگه ببری عقب، یه جوری مثلا احساس میکنه او 5 روز راحت خالی میکنم، در صورتی که الان متوجه که اصلا همچین چیزی وجود نداره. یا حتی میگم نشستن پژوهش های قشنگی کردن، میگن یکیش اینه ایگو موشن ورسس تایم موشن. اینم باز میگم از توی اینا کم کم در میارن که این مغز چجوری خطا میکنه، چرا زمان دورتر خطا میکنه، چرا وقتی قدرتت بالاست خطا، چرا وقتی گروهی دور هم جمع شدید و دارید یه کاری رو میکنید خطا میکنید. این یکی هم جالبه. ایگو موشن ورسس تایم موشن یعنی چی؟ ایگو موشن یعنی حرکت خیشتن، تایم موشن یعنی حرکت زمان. داستان اینجوریه. دقت کردید میتونی دو جور بگی. به سال نو نزدیک میشویم، سال نو فرا میرسد. به ظاهر فرقی نداره. ولی اگه دقت کنی اونجا محرک شمایی، عامل شمایی، اون یکیه. یعنی عاملیت اون یکیه. کم کم داریم به لحظات ملکوتی از آن نزدیک میشه. ما نزدیک میشه، در صورتی که میتونی بگی اون داره نزدیک میشه. حتی این یه جوک هم هست که دیگه مثلا شما میگه بپر بالا خود زمین میچرخه اون به شما نزدیک میشه، نه این اتفاق نمیفته. ولی این حس رو داریم که میتونیم دو جور به جهان نگاه کنیم، یکی ما داریم به هدف نزدیک میشیم یا ددلاین داره به ما نزدیک میشه. اگر شما نوع دوم رو به کار ببری، باز دیدن ببین چه آدمایی میشینن جمله رو دستکاری میکنن بعد میگن حالا تخمین بزن، تخمینت عاقلانه تر و درست تر در میاد تا اول. یعنی شما میخوای یکی از راههایی که تخمینت درست بشه از جمله من بکاهید و به او یا آن اضافه کنید. ساعت داره 10 میشه یا داریم به ساعت 10 نزدیک میشیم، همین یه دونه یه در رو به کار به ذهن باش. خب چرا باید این تفاوت کنه؟ چرا؟ فرق این دوتا چیه؟ تو حالت اول شما عامل و فاعل و صاحب اراده هستید. وقتی من صاحب ارادم، مثل که یه جوری منو دچار یک توهم میکنه. حالا جلوتر بریم بازم میگم. پس اگه میخواین تخمیناتون دقیق باشه یه جوری کنین که اونا دارن به ما نزدیک میشن. ددلاین داره نزدیک میشه، خرداد داره نزدیک میشه، چشم به هم بزنی سال جدید رسیده ها. اینجوری بگی بهتره تا اینکه بگی ما داریم بهش نزدیک میشیم. چون وقتی که ما داریم، مثل این که ارادت بیشتره، دست توه، و وقتی دست توه پس میتونه هرچی دلم میخواد بشه دیگه. توهم اینی که من میتونم به جهان بیرون اثر بذارم. این یکی هم خدمتتون گفتم دیگه، سمت تاریک داشتن برنامه. اینم میگم اگه دیدین مثلا، باز میگم، مدیرانی که استخدام میشن که من همینو برنامه دارم، برنامه 5 ساله دارم، ریز ریز جزئیاتو نوشتم، اومدن دیدن اتفاقا هر چی جزئیات رو ریز ریز بیشتر نوشته خطرناک‌تره. یعنی اون برنامه اجرا شدنی‌تر نیست. باز ممکنه فکر کنین چرا؟ برای اینکه ببین وقتی شما برنامه می‌نویسی، یعنی سنس آف ایجنسی، حس عاملیت داری دیگه. حس می‌کنی جهان دست منه، من دارم برنامه رو می‌نویسم. پس این توهمت مثل توهم قدرت بدتر میشه. در صورتی که اگه فکر کنی ببین جهان داره خودش حرکت می‌کنه، مدار خیلی دست من نیست، واقع بین‌تر میشه. باز کار دیگه بکنی، بیای دکامپوزیشن بکنی، آنپکینگ بکنی. دکامپوزیشن آنپکینگ یعنی بسینم قشنگ ریز کار رو خرد کنم. مثلا شما میگی این پروژه کی تموم میشه؟ خب اول مثلا نقشه کشی داریم، بعد نمیدونم بود برداری داریم، بعد چی داریم، بعد چی داریم، ریز 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 اینا رو میشینم محاسبه میکنم. این باید بهتر شه دیگه، بدتر میشه. یعنی وقتی ریز ریزش میکنیم، مثل این که اون زمان پایان بدتر میشه. زمان اجرا رو درست تخمین میزنی، ولی نمیدونم چرا وقتی اینا جمع میشه. چرا؟ چون وقتی این کارو میکنی باز توهم قدرت، توهم دانایی و توهم عاملیت تحریک میشه. یه مثال براتون بزنم. این مثالو من خیلی دوستش دارم، برای اینکه نشون میده که چقدر آدما میتونن توهم دانایی داشته باشن. بهش میگن، اینو من توی اون بازتاب‌های قبلی یه بار به صورت مبسوط صحبت کردم، بهش میگن برنامه یا نقشه فونشلیفن. همین باعث شد میلیون‌ها آدم کشته بشن و همین آدمایی که فکر می‌کنن خیلی برنامه‌شون درسته و کار درستن و اهل برنامه‌ایمون، ما نقشه داریم و اینا، چه گندی زدن و چقدر کشته شد. روایت به این صورته که از دیرباز فونشلیفن، یک نظامی مشهور آلمانی، یک قاعده‌ای رو مطرح کرده بود. میگفت آلمان نمیتونه جنگ جهانی شروع کنه، چون به محض اینکه به یکی از دو طرف، یعنی فرانسه یا روسیه، حمله کنه، اون طرف مقابل ضد حمله میزنه و شما تو دو جبهه نمیتونی بجنگی. برای همین هم است که شما نگاه کنید از دیرباز یک اتحادی بین روسیه و فرانسه بوده، حتی اگر با هم تفاوت ایدئولوژیک داشتن. چون فرضشون این بود اگه آلمان خواست به یکیمون حمله کنه، ما از اون ور حمله میکنیم، این تو دو طرف منگنه میمونه، نمیتونه. برای همین اینا نشسته بودن فکر کردن که ما چجوری میتوانیم جنگ شروع کنیم و تناقض پارادوکس فونشلیفن رو حل کنیم. فونشلیفن یه نقشه نوشته بود که اگر شما این رو ببینی شاهکار مهندسی و در این حال بلاحته. یعنی ریز ریز جز کرده بود که داستان اینه، ما اول به فرانسه حمله میکنیم، مثلا تو 21 روز به پاریس میرسیم و بعد اونور روسا حمله میکنن. روسا مثلا تا کونیکسبرگ جلو میان، ما اینقدر تلفات از جبهه شرق میدیم، بعد که حساب فرانسویا رو تموم کردیم سوار قطار میشیم میایم اینور حساب روسا رو میرسیم. و وقتی ریزکاری برنامه رو نگاه میکنی، فقط برای اینکه بدونید چقدر اون دقت آلمانی توش بوده، گفتن خیلی خوب، ما مثلا چقدر طول میکشه 100,000 نفر رو با قطار بیاریم اینور؟ مثلا گفتن زمان سوار شدن به قطار مثلا 23 دقیقه. بعد گفتن ببین یه قطار توی سکو 10 تا واگن جا میشه، در صورتی که ما باید با 30 تا واگن بیاییم. پس 10 تا رو سوار میکنه، قطار میاد جلو، اینجا وای میسته، بقیه سوار میشن، بعد 10 واگن دیگه میاد جلو، اینا سوار میشن. یعنی حتی اینم توش گذاشته بودن. و شما میدونید چه فاجعه‌ای شد. جنگ جهانی اول همش به بن‌بست خورد، چقدر تلفات دادن، برای اینکه همش تعجب کردن هیچ کدوم از اون تخمیناشون درست نبود. و اتفاقا شیر شده بودن که ما فون شلیفن داریم، ما نقشه داریم، ما برنامه داریم. و اتفاقا همون زدشون زمین. اینا رو بذاریم کنار هم، کانمان و تورسکی تو این فکر بودن. پس داستان چیه؟ چرا پلانینگ فالسی اتفاق میفته و ازش چه میتوانیم یاد بگیریم؟ این هم پیشیان دیگه گربه ها، باید همیشه ازشون یه اسمی ببریم. گفت دو اصطلاح داریم، اینساید، اینساید ویو، اوتساید ویو. گفت هر انسانی وقتی یه مسئله رو میخواد حل کنه بین دو تا حالت در نوسانه. اینساید یعنی من اینجوری نگاه میکنم، دارم به جهان بیرون نگاه میکنم و خودم رو عامل میبینم. اوتساید یعنی میام بیرون، از بیرون نگاه میکنم. و اگر شما حتی علم تخیل داشته باشی اینا، متوجه میشه که این دو حالت تو همه ما هست. مثلا داری مهمونی انجام میدی، میتونی خودتو تجسم کنی که مهمونا اومدن، خوشوبش میکنم، این رو میزو میچینم، یا اینکه میتونی مثل اینایی که فیلم روح هست از بالا داری نگاه میکنی که مهمونی داره صورت میگیره. این میشه outside view. و دیده بود اولا انسان ها وقتی برنامه ریزی میکنند همشون inside view دارند، خودشون رو در حال انجام اون فعل یا انجام برنامه ریزی میبینند. پس یه پرسپکتیوش این شکلیه. یکی دیگه، وقتی شما inside view داری به طرز عجیبی به اراده و خواست خودت ارزش میدی، من میخوام پس میتوانم. ولی وقتی از بیرون نگات میکنن، عنصر اراده که از بیرون دیده نمیشه، عنصری که از بیرون دیده میشه اینه که چند تا بیل داری، چند تا کلنگ داری، چند تا کارگر داری، چند تا چیز داری، چقدر کاغذ داری، با چقدر چیز کنی. یعنی فرق outside view با inside view اینه که تو inside view شما عنصر انگیزه و اراده رو میبینی ولی تو اون یکی نمیبینی. این یک مبحث خیلی خوبه که شاید تو یکی از چهارشنبه‌های دیگه مطرح کنم. بهش میگن هذیان درون نگری، introspection illusion. امیلی پرونین اصلا راجع به این یک کارهای مبسوطی کرده. وقتی شما به درونت نگاه میکنی و از منظر خودت جهان رو میبینی، با اینی که از بیرون نگاه کنی زمین تا آسمون فرق داره. فرقش اینه که تو اولی چیزی داری به نام انگیزه و اراده، تو دومی نداری، فقط یه سری آدمو میبینی که دارن با هم دیگه کار. و باز خواهم گفت که امپاتی اینجا خطرناکه. یعنی اتفاقا وقتی خودتو میذاری جای اون آدم، دچار اون خطا میشی. باید خودتو جای اون آدم رو نذاری. فقط یه سری مورچن دارن کار میکنن. شما اینکه این مورچه چه ذوقی داره، این صبح پا شده حتما موفق میشه. یه اصطلاح دیگه هم داره همینو میگه، میگه distributional versus singular. حالا اینو کار نداریم. یا ذهن تونل ساز ما، فکر کنم دو بار راجع به این صحبت کردیم. حالا بیایم نگاه کنیم چه شکلیه. ببین تو این حالت، این چیه؟ اینساید ویوه، ذهن تونل سازتونه. شما خودتان را دارید تجسم میکنید که دارید یه پروژه را انجام میدید، دارید درس میخونید، دارید برنامه ریزی میکنید که پولدار بشید. یعنی خودت اول شخص نگاه میکنید. این حالت وقتی توش هستن، گفتم بیا بگو سریع فکرایی که داری میکنی چیه، بلند بلند بگو. مثلا بشین خودتو تجسم کن داری برای مهمونی آماده میشی، یه الان دارم میرم سوپری خرید میکنم، بعد سبزی‌ها رو خریدم، بعد دارم خورد میکنم، بعد سفره رو دارم میچینم. وقتی بلند بلند حرفشون رو میزنن، دیدن بیشتر چیزی که تو ذهنشون میاد اون سیاه برنامه است. دارم نقشه میکشم، نقشه میکشم، نقشه میکشم. یعنی برنامه، برای همین گفتم یه جای سمی میشه. یعنی وقتی دید اول شخص داری، میشینی به عنوان فاعل ما یشا برنامه میریزی و فکر میکنی کنترل دست خودمه، در صورتی که فکرهای دیگه‌ای که کنارش میاد خیلی کمتره. مثلا obstacles، موانع. ولی یه فکری که اون شفاست، اون خاکستری روشنه، پس گذشته. گذشته چی کار کردی؟ رمز قضیه حل شدن این خطا اینه. گذشته چی جوری اینو هندل کردی؟ گذشته خیلی سخت بود، 5 روز طول کشید. وقتی به اون فکر میکنی، از ناظر اول شخص در میای و خطای برنامه ریزیت کم میشه. پس اگه جواب سوالای امتحانی رو بخوام بهتون لو بدم، اینه راز قضیه، اینه که بیای با اعداد، ارقام و تجارب گذشته پیش بینی کنی. مثلا من فکر میکنید فرض کنید خوندن برای این درس چقدر طول میکشه؟ مثلا من تا 10 خرداد تموم میکنم. خب پارسال اینجوری بود؟ نه، پارسال تا وسط تیر طول کشید. خب پس اونو بیار لحاظ کن. وقتی اونو لحاظ میکنی درست میشه. اون چه زمانی لحاظ میشه؟ که اینجوری نگاه کنی، از بیرون به مسئله نگاه کنی. این میشه دید سوم شخص. دید سوم شخص یعنی از بیرون داری به مسئله نگاه میکنی. پس آنچه که ما داریم اینه: دیدگاه سوم شخص، دیدگاه اول شخص، و معما این شکلی حل میشه. ولی به قول معروف جای نرید، هنوز مطلب ادامه داره. پس یه داستان خیلی مهم است، یه تکنیکیه که من بتونم دید اول شخصمو به دید سوم شخص تبدیل کنم. نیازی هم نیست مادام العمر تبدیل کنی، یه لحظه بیای بیرون نگاه کنی مهمه. وقتی میای بیرون نگاه میکنی سوم شخص میشی، چه اتفاقی میفته؟ عنصر انگیزه و اراده رو نباید ببینی. من آخه اراده کردم، فایده نداره، اون که عرض شد نون و آب نمیشه. پس چی رو باید ببینم؟ آمار رو باید ببینم، رفتار دیگران رو ببینم، یافته های قبلی خودم و دیگران رو ببینم. مثلا من میخوام 2 سال پولدار بشم. این خطای قانونهای زرد اینه، چون شما رو میذارن تو اول شخص. اصلا دقت کرده باشین همه چیشون اینه که شما اول شخص رو خودتو تجسم کن، پولدار شدی. وقتی اول شخص میشی یه دفعه میبینی موانع ناپدید میشه، یه دفعه توهم به دامن زده میشه. ولی سوم شخص بیا خودتو تجسم کن، تو هم کلاسی تو چند تاشون تونستن 2 سال پولدار شن؟ دو نفر. فکر میکنی چه کار کردن پولدار شدن؟ مثلا تو این کارو میکنی؟ نه این کارو. پس چرا فکر میکنی میخوای بشی؟ آخه من با بقیه فرق میکنم. وقتی میخوام با بقیه فرق میکنم، این سوال از اینجا میاد: من اول شخص دارم نگاه میکنم. وقتی شما اول شخص نگاه میکنی، احساس میکنی که من با بقیه فرق میکنم، و تازه من اراده کردم، چون اون عنصر رو تو خودت میبینی، تو دیگران نمیبینی. اراده دیگران قابل دیدن نیست، ولی ساعاتی که کار میکنن، کارهایی که میکنن قابل دیدنه. پس معما این شکلی داره حل میشه. اگر این نظریه درست باشه، پژوهش‌های بعدی باید اینو تایید کنه، که خواهم گفت تایید کرده. مثلا یه نفر رو میارن میشونن، میگن این راهش اینه، اینا همون تستای تجسمه. یه ذره‌شو بخونیم. سعی کنید در ذهن خود چگونگی پیشرفت پروژه رو تجسم کنید. کی، کجا و چگونه انجام خواهد شد؟ به عنوان مثال می توانید قدم‌هایی رو که برای تکمیل پروژه برمی‌دارید تجسم کنید. می توانید به مشکلات بالقوه، تداخل‌ها، عوامل به هم زدن تمرکز که ممکن است بروز کنند، یا نوع اثر آنها بر شما فکر کنید. سعی کنید که واقعاً ببینید که چگونه پروژه جلو می‌رود. چیزی که متوجه شدن اینه: وقتی از منظر اول شخص نگاه می‌کنی، خطای شما بسیار متفاوت است از زمانی که سوم شخص نگاه می‌کنی. وقتی سوم شخص نگاه می‌کنی، تخمین می‌زنی 12 روز دیگه تموم میشه. اول شخص نگاه میکنی 8 روز دیگه تموم میشه. این به همین راحتی شما گول میخوری. پس آن چیزی که کمکتون میکنه third person perspective، دیدگاه سوم شخص. این به نوعی این رو هم توضیح میده، چالش سلیمان، که من چرا باید برم از کسی مشاوره بگیرم که خودش ورشکست شده. اون آدمی که خودش پروژه‌اش تموم نمیشه، اون چه مشاوره میتونه بده؟ اونی که خودش همش درگیر زندگیشه، همش گروه آیندهشه، نمیدونم درآمدش کمه، اون چه مشاوره میتونه بده؟ تو اون میتونه خیلی به شما مشاوره خوبی بده، چون دیدگاه سوم شخص داره و به شما خواهد گفت که این کار نمیکنه. پس exploring third person account. یه درس بگیریم. اگر میخواییم خطا نکنیم، لحظاتی از دیدگاه اول شخص بیایم بیرون و سوم شخص نگاه. تو سوم شخص اراده وجود نداره، انگیزه وجود نداره، فقط تعامل آدم هاست و تجارب قبلیه. حالا هنوز جایی نرید. البته اینجا این سشنه، جایی نمیتونید برید. ولی به این مقاله قشنگ نگاه کنیم. اراده. من آخه اراده کردم. این سری میخوام. تصمیمم رو گرفتم. این چرا یه کارت عجیب غریبه؟ و همین جا هم نگه دارید، چون اگر حتی اینستاگرام هم قطع شد لایف، دوستانی که دارن دنبال میکنن اینه که اصلا معنی من این نیست که عنصر ارادتون رو بریزین دورا. خواهم گفت کجا اراده به دردتون میخوره، کجا به ضررتون تموم میشه. اینجوری نیست که من اراده کردم اینو همش ذوق افراد رو کور کنیم. نه، خواهم گفت. ببینید، یه کار ساده کردن. اومدن از افراد پرسیدن توی یک عملی که انجام میشه سهم اینا رو مشخص کن. اینم بهتون بگم که وقتی از آدما میپرسن سهم بگن، سهمایی که افراد میگن معمولا اینه، میگن اراده، شانس و عوامل ثابت. جالبه ذهن ما اینجوری ساخته شده. مثلا از شما بپرسن چی شد پولدار شدی، سه تا عامل رو معرفی میکنی: شانس آوردن، اراده کردن و دوره خوبی بود، حسابی رونق بود، اقتصاد رونق داشت، یا خانواده زمین خوب داشتن فروختن. عناصر بیرونی و محیطی رو میگی، این سه تا رو میگی. و جالبه اومدن دیدن اینا نوسان میکنند. یعنی اگه شما بپرسن مثلا چی شد پزشکی قبول شدی، بیا سهم هر کدوم از اینا رو رو نمودار نشون بده، یکیش اینه خب آی کیو بالاست دیگه، خانواده ما خیلی آی کیو بالا، این میشه عوامل محیطی بیرونی. دو، شانس آوردم، واقعا اون روز امتحان خیلی شانس آوردم. و سومین عنصری که خواهی گفت اراده است. منتها چیز جالبی که متوجه شدن اینه، وقتی شما به گذشته نگاه میکنی سهم اراده کمه، و به آینده نگاه میکنی سهم اراده زیاد. یعنی اگه بپرسن پارسال در امتحان موفق شدی یا نشدی، برعکس سهم رو مشخص کن، شما ممکنه مثلا بگی که فرض کن 21% اراده بود، ولی این سری چقدر اراده نقش داره؟ میگه 40%. این یکی از زیبایی های اراده است. یعنی اراده به نظر میاد وقتی رو به جلوه وجود داره، رو به عقبه وجود نداره. یعنی چی شد پارسال کنکور قبول نشدی، سهم اراده 20%، ولی امسال چرا امید داری کنکور قبول شی، سهم اراده 40%، 50%. یعنی وقتی ما رو به جلو نگاه میکنیم، عنصر اراده وارد عمل میشه و به محاسبات ما اثر میذاره. برای همین گمراه میشیم. بیایم یک مثال دیگه براتون بزنم. یک پژوهش ها این بوده، حالا وقتمون داره زود تموم میشه، ولی امیدوارم سر موعد تمومش کنم، چون میدونیم که اصلا بحث سر اینه که سر وقت تموم نمیکنیم. پس اگر امروز سر وقت تموم نشود، شما اصلا نمیتونید خورده بگیرید. اصلا کل بحث اصلا میشینه که سر وقت نمیتونید تموم کنید. من اسم میگرم این اسلاید باید سر 1 ساعت و ربع تموم شه، ولی به نظر میاد هنوز ادامه داره. تستش این شکلیه. میان دو تا شخصیت خیالی میگن، الی و کارولین. کارولین در آزمون قبلی شیمی بی گرفته، به منفی گرفته، بی ماینس. الی در آزمون قبلی شیمی بی مثبت گرفته. کارولین در بین دوستان خود به داشتن اراده قوی معروف است و وقتی تصمیم به کاری میگیرد آن را انجام میدهد، در صورتی که الی در بین دوستان مشهور است که استعداد شیمی دارد و از واحدهای علوم لذت می برد. حالا سوال، هفته دیگه کارولین امتحان، اینا هر دوشون امتحان دارن، فکر میکنی کدومشون نمره بالاتری میاره؟ باید فکر کنی. کارولین اراده داره، اون یکی خب قبلا بیه مثبت گرفته، درسش بهتره و در این حال علاقه به شیمی هم داره. یه جور دیگه هم میشه سوال کرد. کارولین هفته پیش امتحان داد، هر دوشون امتحان دادن، فکر میکنی نمره کدوم بیشتر شد؟ هیچ فرقی نباید بکنه، هیچ فرقی نکنه. هفته دیگه قرار امتحان بده، هفته قبل امتحان داده، این صفات هم راجبش میدونی، کدوم نمرشون بیشتر خواهد بود؟ جالبش اینه، امتحانی که هفته پیش برگزار شده، احساس میکنند که اون علیه بیشتر نمره خواهد گرفت. هفته پیش برگزار شده، 55%. جالبه، این چقدر شعبده ذهن قشنگه. شما نمیدونی امتحان جوابش چی شده. ببین دقت کردین چی شد؟ یه شناخت داری، این درسش بهتره، علاقش بیشتره، این یکی معروف اراده داره، این یکی بی مثبت آورده، این یکی بی منفی آورده، میخوان با هم امتحان بدن. اگه هفته بعد از اینا امتحان بگیریم، اینا اومدن گفتن 54% امکانش هست که اون کارولین با اراده ببره، ولی اگه بگن ببین امتحان برگزار شده، فکر میکنی نمره کدوم بیشتره؟ ببین برعکس شده. این نشون میده اراده حتی در توهم ما هم رو به جلو عمل میکنه، رو به عقب عمل نمیکنه. این چقدر قشنگ این پژوهش است. این اصطلاح خودمه، اسمشو گذاشتم جوکر اراده. مثل که مثل کارت جوکر میمونه، هر جا بخوای میتونی بذاریش جای کارتای دیگه، و یه جوری یه بالانسی به ما میده تو زندگیمون، به خصوص اون کارهایی که رو به جلوه میتونیم با این کارت بازی کنیم، ولی وقتی دست توزیع شد دیگه این کارت به دردت نمیخوره. پس حواستون باشه کاربردش رو بهتون خواهم گفت. کاربرداش چیه؟ یکی اینو نگاه کن، چرا دیگران باید باورت کنند؟ میگه خانواده باور نمیکنن. من گفتم بابا من امسال قبول میشم. چرا؟ شما داری از منظر اول شخص نگاه میکنی و منظر اول شخص تجارب گذشته و محیط تعیین کننده نیست، اراده تعیین کننده است و شما خیال میکنی، توهم داری، چون اراده کردم پس موفق میشم. ولی خانواده چون دارن سوم شخص نگاه میکنن میگن ببین چون تو ارادت رو نمیبینن، که عوامل قبلی رو میبینن. عوامل قبلی میگه پارسال نفر 40,000 شدی، اینو میبینن که روزی 2 ساعت داری درس میخونی، کلاس جدیدم ثبت نام نکردی، همچین به نظر میاد گوشیت هم کنار نذاشتی، خب پس من چرا باید باور کنم؟ پس دوستان عزیز، این به عنوان یه درس زندگی با خودتون ببرید. اگر دیگران شما رو باور نمیکنن، حواستون باشه اونا دید و انگیزه و اراده شما ندارند. و یه معنی بد دیگه هم داره که احتمالا اونا درست میگن، چون شما داری با جوکر ارادت کار میکنی، پس برای همینه میگن حرفای دیگران هم گوش بده، اینقدر سرسخت نباش. آخه اونا نمیفهمن منو. آره نمیفهمن، برای اینکه اکاونت فرست پرسن ندارن، اون رویکرد اول شخص شما رو ندارن. شما چون وزن اراده رو تو کارتات میبینی، یه جوکر هم دستته، فکر میکنی با این میبری، در صورتی که اونا که اون کارت شما رو نمیبینن میگن والا با این کارتات رو نمیبری، من خیلی باور ندارم ببری. پس یک، میفهمی چرا گرفتن مشورت از سوم شخص کمکت میکنه، اون تناقض سلیمان. دو، چرا دیدگاه اول شخص خطرناکه، برای اینکه شما با اون کارت اراده خیلی داری بازی میکنی و اون اراده قابل دیدن به دیگران نیست. و باز یه چیز دیگه، وقتی اونا خیلی سعی کنن شما رو بفهمن، اون موقع گمراه میشن. یعنی مثلا مادرای میایم میبینی که همین حرفو میزنه، تو رو خدا این سری بستریش کنید، این خوب میشه. میگم چرا؟ آخه خیلی این سری دلش میخواد، دیدم واقعا تصمیم گرفته، پس تونسته ارادهش هم به شما نشون بده. پس راه حلش چیه؟ راه حلش اینه، اگر میخواهید شما رو باور کنن، باید کارتای سوم شخصتون قوی باشه، یعنی سوابق بیرونید و نشانه های بیرونید. نمیتوانی ارادت رو به کسی دیگه نشون بدی و اینی که دیگران ذوقتو کور میکنن ازش استقبال کن، چون احتمالا یه نکته درست دارن میگن، برای اینکه دارن میگن ببین خیلی داری با کارت ارادت بازی میکنی. بیاییم به این نگاه کنیم. وقتی شما سوم شخص هستی، یه کمک دیگه هم بهت میکنه. ما یه چیزی داریم به نام خطای بنیادین انتصاب، ناکامی یا تعلل دیگران به خاطر سرش و ماهیت مشکلدار آنهاست. ناکامی قبلی من به دلیل شرایط واضح و غیر مترقبه بیرونیست. پس این سری شانس میارم، اراده میکنم، میشه. دیدن تمرکز بر روی آینده و دید تونلی این خطا رو تشدید میکنه. یعنی شما هرچی تو خطای تونلی بیشتر میری، بیشتر دچار این توهم میشی که اراده به درد من میخوره، خواست و انگیزه به من کمک. خب میبینم یه ذره چهره ها شاید در یه سرگشتگی باشن، یه کانفیوژن باشن، که خوبم از اشکال نداره، برای اینکه شاید بخواین یه چیز فکر کنیم. ولی میخوام قسمت بالینیشو بهت بگم. قسمت بالینیش اینه، فردی و کاربردیش اینه. ببین ما دو حالت داریم وقتی میخواییم برای آینده برنامه ریزی کنیم. چند مسیر پیش رو داریم و در این چند مسیری که پیش رو داریم باید انتخاب کنیم. این یه حالته، بهش میگیم انتخاب مسیر. آیا من طب زنان برم یا اینی که ارتوپدی برم؟ آیا داخلی بخونم یا جی پی بمونم؟ آیا فوق لیسانس برم یا نرم؟ این یعنی انتخاب ها. یه حالت دیگه هست که شما انتخابت رو انجام دادی و تو مسیر گیر کردی، باید تو مسیر استمرار داشته. دیدن ذهنیتی که گفتم باید نوسان کنه اینجا به درد میخوره. اینجا باید شما کاملا ذهنیت سوم شخص داشته باشی، یعنی سهم اراده رو حداقل بدونی، اصلا اراده رو نبینی. مثلا ببین من میخوام برم طب جراحی یا میخوام برم داخلی؟ من خیلی جراحی رو میخوام و میخوام ارادم رو جمع کنم. این اصلا استدلال خوبی، اصلا اشتباه میکنی، میری توش این باطلاق گیر میکنی. اینجا باید استدلال سوم شخص باشه، مثل اونایی که میزنن تو ذوقت، مثل اونایی که چیزی به نام اراده و انگیزه تو شما نمیبینن. خب ببینم تو شبا چند ساعت میتونی بیدار بمونی؟ مثلا 4 ساعت کمتر بخوابم چه میشه؟ پس نمیتونی جراحی بری. آخه من خیلی جراحی میخوام. نه نمیشه، گذشتت نشون میده نمیتونی. یا اصولا آدمای همسن تو نمیتونن، یا آدمای مثل شما که میگی مثلا 3 تا بچه دارم باید برم ساعت اضافه ام کار کنم، نمیشه. یعنی وقتی میخوای انتخاب مسیر کنی، باید شانس و عنصر اراده رو به صفر برسونی، به داده های بیرونی متکی باشی. همسنای من چند درصد موفق میشن؟ اصولا میزان موفقیت پایه چقدره؟ مردم چند ساعت باید کار کنن؟ آخه من فرق دارم. اینجا اصلا به اینی که من با بقیه فرق دارم مطلقا نباید فکر کنی. یعنی میگن در انتخاب مسیر اگر این جملات اومد تو ذهنت، اینا شعبده های خطرناک ذهنه. من با بقیه فرق دارم، این دفعه فرق داره، من اراده کردم، من تصمیم دارم، اینا اون چیزایی که میندازتت توی پلانینگ فالسی. پس وقتی میخوای مسیر انتخاب کنی باید به چی اعتقاد کنی؟ خب میگن که 30% افراد قبول میشن. میگن میانگین سنی فارغ التحصیل ها مثلا 27 ساله. من 37 سالمه. نمیتونم. دیدن همه اونایی که قبول میشن مثلا مجردن. دیدن همشون شغل ندارن. من باید برم مثلا 4 ساعت هم اضافه کار کنم. باید برم مراقبت ازش کنم. این عناصر مهمه. وقتی شما میخوای انتخاب مسیر کنی، در انتخاب مسیر باید نگرش سوم شخص باشه و سهم اراده رو حداقل بده. ولی وقتی رفتی توی مسیر چی؟ اون موقع است که میتونی با کارت اراده، با جوکر اراده بازی کنی. من تا آخر خواهم رفت. من تلاش میکنم. من اراده دارم. من با بقیه فرق دارم. من حتما میتونم. برای همین اون چیزای انگیزشی اینجا به دردت میخوره. و درستم هست. زردم هست ولی درسته. به خودت بگو یه نفر قراره موفق بشه، اون منم. اون زمانی است که دالان رو انتخاب کردی و مجبوری توی اون دالان جلو بری. حالا براتون مثالش رو خواهم زد. اصطلاح علمیش اینه. اینو پیتر بولویتسر میگه. میگه ما دو نوع مایندست داریم. دلیبراتیو مایندست. دلیبراتیو مایندست یعنی باید سبک سنگین کنم. من برم تو بیزنس یا نه؟ این قرارداد رو ببندم یا نه؟ این ازدواج رو انجام بدم یا نه؟ تو دلیبراتیو مایندست باید عنصر اراده، انگیزه، عشق اینا رو به حداقل برسونی. حالا صفر نکنی ولی به حداقل برسونی. عنصرای بیس ریت، پایه رو باید نگاه کنی. مثلا این نوع ازدواج با این آدم که اون ور دنیاست 70% به طلاق منجر میشه. پس ما 70% احتمالش از طلاق. این ازدواج با آدمی که 20 سال اختلاف سنی با من داره 80% به طلاق میده. پس یه 80% هم میاد. این ازدواج با این آدمی که با هم این اختلاف شغل رو داریم هر دومون مجبور میگه کن اینا. یعنی فقط آماره. فقط یه چیزهای خیلی منجمد آماریست. اینی که خودمون رو هم دیگه میخوایم هیچ کمکی نمیکنه. اونجا گولت میزنه. پلانینگ فالسی اینجاست. ولی وقتی رفتی توی قضیه اون موقع میشه اکشن مایندست. اکشن مایندست همش تمام اون چیزای قشنگیه که به غلط بهش میگن روانشناسی ذهن. خواستن توانستن است. تو میتوانی. هیچ کس اراده تو رو نداره. هیچ لحظه نباید تسلیم بشی. اگر یه نفر تو دنیا هست که مستحق این باشه تویی و تو هم میتونی اول شخص نگاه کن. دارم پول دار میشم. دارم پول در میارم. وقتی که دالان رو انتخاب کرد. البته به شرطی که نخوای دالان رو عوض کنی. حالا این چه شکلیه؟ داستان اینه. این الان کدوم مایندسته؟ نوع دومه دیگه. اون لحظه که یوز پلنگ میدوه دیگه فلسفه نیاز نیست. مثلا پیش خودش بیاد بگه ببین دویدن یوز پلنگا 40% غزال رو میگیرن. پس من 40% امکانش هست اینو بگیرم. نه. اینجا باید به خودت بگی من حتما اینو میگیرم. هر کی حرف مفت میزنه اصلا بهش گوش نمیدم. تمام. چون اگر این کارو نکنی گرسنه خواهی موند. دیگه افتادی دنبال این. ولی وقتی این کارو داری میکنی که به کدومشون حمله کنم یا اصلا اصولا برم شکار امروز یا نه، باید عنصر اراده رو به حد اقل برسونی. پس میبینی که چجوری این اول شخصه. این ببین اول شخصه. باید فقط دید تونلی داشته باشی، فقط به اون فکر کنی. ولی اینجا باید به این فکر کنی. من پریروز مچ پام آسیب دیده. زمین امروز بارون اومده. اون غزال اونجا قشنگ الان چریده و جونداره. خیلی گرسنه نیست جا بمونه. نمیدونم سنش در سن خوبیه. پس من نباید اون رو انتخاب کنم بدونم دنبالش. ولی اون لحظه که افتادی دنبالش تمام اون هزیانهای خودفریبانه دید تونلی رو باید بسیج کنی. چون گزینه دیگرت اینه که بهش نمیرسی و گرسنه خواهی موند. پس میبینی که پلانینگ فالسی وقتی وارد گود شدی و گود غیر قابل برگشت شدی اتفاقا به نفته. اون خوشبینیه که میشه و انشالله درست میشه و نگران نباش و یه ذره مونده یه قدم دیگه میری، اونا هست که کمکت میکنه. پس میبینی این داستان چجوری. حالا برای اینکه مثالای دیگه هم براتون بزنم، مثالای نظامی من دوست دارم. کتابو بخونید، خیلی شیرینه. Enemy at the Gates. اون داستان نبرد استالینگراده که یه طرز عجیبی مطرح میکنه. میگه در اون روز آخرها، یعنی یه جمله جالبم داره. الان عددش من چند وقت پیش خوندم یادم نیست، 300 متر بود یا 600 متر. ولی هر دفعه من تو اتوبان میرم مثلا تو ترافیک موندم میبینم نوشته 300 متر تا اون تابلو، یاد این میفتم که اینا آلمانیا برای اینکه استالینگراد رو بگیرن فقط 300 متر مونده بوده که به ساحل برسن و اون 300 متر رو نمیتونستن برن. و اونجا تمام حرف این بوده که اراده برتر جنگ را خواهد بود، اونی که اراده میکنه، یعنی اراده ما با اراده اوناست، اون یکی مون خسته میشه، یه گرسنگی اینا رو بکره بودن دیگه، حتی کار به جای رسیده بود، حتی میگه گاهی اوقات تن به تن دست به یخه میشدن به هم دیگه، این فاصله رو ولی نتونستن. پس اینجور جایی کارت اراده رو بازی کردن، دید تونلی، اول شخص نگاه کردن شما رو به جلو میبره. ولی اشتباه مهلک اینا این بود که پیروزی اراده رو قبلش داشتن، یعنی تصورشون این بود که اراده میکنیم و جهان رو میگیریم، در صورتی که عده بهش میگفتن ببین نمیتونی، اونا 800 هزار تا نیرو دارن، اون ور اینقدر دارن، اینقدر دارن، هر چقدرم اراده و رشادت و اینا رو بخوای توش بیاری بازم نمیشه، اون لحظه اون کارت به دردت میخوره، این لحظه ضرره. در صورتی که اینا توهم اینو داشتن که خب از نظر تولید فولاد پایین‌ترین، ولی خب اراده که داریم. اینجاست که میبینیم اراده به ضرر ما تموم میشه. اتفاقا کتاب پیروزی اراده است. و یه کتاب جالب دیگه The Lucifer Principle هوارد بلوم نوشته، قدیمیه، این مال هزاره قبل 1993 فکر کنم نوشتتش. اینو با لوسیفر افکت فیلیپ زیمباردو اشتباه نکنید، این کتاب فیلیپ زیمباردو کتاب خیلی علمی تر و قوی تریه، ولی لوسیفر پرنسپل هوارد بلوم یه چیز جالب میگه. یه ذره هم هوارد بلوم علاوه بر اینکه مشاور بیزنسی مایکل جکسون بوده، اینا میگه از کارهای عجیب، و این راجع به اینکه بیزنس چجوری شکست میخوره و اینا، و یه کتاب قشنگ نوشته که چی میشه آدما دچار این حماقت ها میشن، و اشارهش اینه که همون شور ورشون میداره، پلانینگ فالسی پیدا میشه، تستوسترون، البته خیلی مردسالارانه نوشته، تستوسترون میره بالا و معمولا چند تا خانم زیبا هم اطرافشون هست دیگه، شور بهشون ور میداره که حتما موفق میشن، و اتفاقا چیز کرده که این خطرناکه و این اتفاق میفته. پس میبینیم کارت اراده، دید اول شخص در مقابل دید سوم شخص و اینها چقدر اهمیت داره. بذارید این یکی رو رد کنم چون وقتمون محدوده، ولی این یکی رو بهش اشاره کنم تو چند دقیقه باقی مانده، چون اینا رو میخوام یه تلفیق بکنم، از سنتز اینا یک چیزی برای شما در بیاد که شاید کمک کننده باشه، یه فردی باش آشناشیم. ببین این یکی رو من قول میدم توی جلسه دیگه بحثشو بذارم، پاول لازارسفلد، هم راستا با اینه، ولی چون چند دقیقه وقت میبره، تو پلانینگ فالسی هم هستیم دیگه، خطای برنامه‌ریزی حساب این چند دقیقه نکرده بودم، یافته های عمده لازارسفلد رو بعدن میگم. البته یه فردی هست به نام باروخ فیشهوف. باروخ فیشهوف یه اثر خیلی جالب رو کشف کرده. اولا او از کی الهام گرفته؟ اینو میخوام ببندم به فصل اول که اون داستان اراده و دید تونلی رو تکمیلش کنم. باروخ فیشهوف میگه من در یکی از سمینارها نشسته بودم، یه پردی بود به نام پاول میل. دوستانی که تو این دوره سوپرویژن و دوره روانشناسی هستن با اسم ایشون زیاد آشنان، پاول میل. پاول میل همونیه که گفته بود ببین من کیس کنفرانس نمیرم. اینایی که معرفی بیماره. میگن چرا معرفی بیمار نمیری؟ میگه برای اینکه همه چیو میشینن رو به گذشته تفسیر میکنن. میگن که فرض کن این از این مادر زاده شد، این پدر اینجوری بود، این رابطه این شکلی بود، تو کودکی این حالت رو داشت، پس این منجر به این شد، بعد منجر به این شد، بعد منجر به این شد. و رو به گذشته شما همه چیز رو قانونمند میبینی. این پدیده ای رو کشف کرد و مقاله نوشت تحت این عنوان. اینو نگه دارید، اینو بعداً وصلش میکنیم به بحث‌های بعدیمون، چون توی خودشناسی خیلی حوزه مهمیه. Hindsight، اسم مقالهش اینه، Hindsight is not equal to foresight. Hindsight یعنی عقب نگری، foresight یعنی آینده نگری. حالا داستان مقالهش چیه؟ داستانش اینه که وقتی شما گذشته رو نگاه میکنی خیلی قانونمند میبینی، علتی میبینی و نقشی برای اراده توش قائل نیستی، ولی وقتی اینوری نگاه میکنی به نظر میاد عنصر خاص و اراده وجود داره و یکی از شعبده های قشنگ ذهن ماست. یعنی وقتی گذشته رو نگاه میکنی عنصر انتخاب و دلم میخواد و حالا سعیمو میکنم نداریم، ولی وقتی رو به آینده نگاه میکنی میتونه همه اینا باشه. پژوهشش چی بوده؟ بذارین، برای اینکه این پژوهش یکی از شاهکارهای کلاسیکه 1975 هست رو، مقدمه خلاصه ایش رو براتون بخونم، یه مقدار قصد خواهد شد یه صفحه باید اینجا بخونم، ولی داستانش به این صورته. چهار سناریو رو که یکی از سناریوهاش، دو تا از سناریوها بالینی بود به الهام از پاول میل، که مثلا فلان کس در فلان تاریخ به دنیا اومد، اینجوری بود، بعد مدرسه رفت تو مدرسه این بلا اومد سرش، بعد اینجوری شد، بعد اینجوری شد، بعد آخر سر این خودکشی میکنه یا نمیکنه. دو تا کیس بالینی، ولی اون کیساش تو مقالش نیست. این کیسی که تو مقالش به صورت مبسوط گذاشته اینه. شما این کیس رو گوش بدید و یافته ای که هست، اصلا چون کیس خیلی غریبه انتخاب کرده که احتمالاً هیچ کدام از شما جواب اینو نمیدونید. اگر کسی جواب اینو دونست من بهش تبریک میگم، بهش که الان با اینترنت نگاه نکنید، میشه چقدر تاریخو قوی میدونه. داستانش اینه که بعد از ورود هیستینگز به عنوان فرماندار هندوستان، تثبیت قدرت انگلستان یعنی بریتانیا شامل جنگ‌های جدی بود. اولین این جنگ‌ها در مرزهای شمالی بنگال، جایی که انگلیسی‌ها با حملات غارتگرانه گورکاهای نپال مواجه بودند، صورت گرفت. تلاش‌های صورت گرفته بود تا معاوضه زمین حملات گورکاها متوقف شوند، اما گورکاها حاضر نبودند از ادعای خود بر سرزمین‌های تحت کنترل بریتانیا دست بردارند. هستینگز تصمیم گرفت که یک بار برای همیشه با آنها مقابله کند. این اقدام در نوامبر 1814 آغاز شد. خیلی درخشان نبود. گورکاها تنها 12,000 نفر بودند. اما رزمجویانی بودند شجاع که در سرزمین‌های می‌جنگیدند که با تاکتیک‌های رزمی آنها بسیار منطبق بود. فرمانده‌های قدیمی‌تر انگلیسی با جنگ در جلگه در سرزمین‌های مسطح آشناتر بودند، جایی که دشمن معمولاً متعاقب یک حمله قاطع می‌گریخت. اما در کوهستان‌های نپال حتی یافتن دشمن آسان نبود. سربازان و چارپایان از سرما و گرمای شدید تآسیب دیدند و افسران نیز تنها بعد از شکست‌های جدی یاد گرفتند که جانب احتیاط را داشته باشند. سرلشکر سر اوکترلونی یکی از فرماندهانی بود که بعد از این شکست‌ها گریخته بود. سوال: کدام یکی از اینها با توجه به این متن محتمل است؟ انگلیسی‌ها پیروز شدند؟ گورکاها پیروز شدند؟ به بنبست رسیدن بدون معاهده صلح؟ به بنبست رسیدن با معاهده صلح؟ چون شما تقریبا تاریخ گورکاها رو نمیدونید، منم نمیدونم. نمیدونم کسی هست بدونه چی میشه آخر این جنگ 1814؟ کدام رو انتخاب میکنید؟ چیزی که متوجه شد اینه، اون گروه کنترل این شکلی میگن: A، انگلیسی ها موفق شدن 33%، 2، انگلیسی ها شکست خوردن، گورکاها موفق شدن 21%، بعد 32%، 12%. تمام اون سه نکتش اینه که برای 4 گروه دیگه آخرش یه بندم اضافه کرد که در ضمن گورکاها موفق شدن، در ضمن انگلیسی ها موفق شدن، در ضمن صلح شد و هیچکی نبود. بعد حالا شما بگین چقدر محتمل، و کاملا میبینید که در هر گروهی که اون رو گفت همه افراد تخمیناشون به سمت اون رفت. به این میگن hindsight bias، شعبده خیلی عجیبی از ذهن. یعنی وقتی جواب را میدونیم خیلی سریع میگیم خب معلوم بود همه میشه دیگه، اینا معلومه دیگه، اینا تو کوه نمیتونستن بجنگن دیگه، و بعد شروع میکنی استدلال کردن. برای همین است همونطوری که این دوستمون میگفت چرا من به کنفرانس های روانشناسی علاقه ندارم، منم به این تفسیرهای سیاسی خیلی علاقه ندارم. اینکه چرا جنگ شد، چرا انقلاب شد، چرا شد. چون شما رو به عقب میشینی، اینا رو شواهد رو میسازی. و چیزی که باروخ فیشهوف متوجه شد، نه تنها شواهد رو در اون سو میبینند، بلکه به این نکته هم اینسایت یا بصیرت ندارند که داری شواهد رو دستکاری میکنی. چرا؟ چون هر دفعه که اومده بود جواب رو عوض کرده بود، باز افراد تو همون سو، گروه های مختلف تو همون سو جواهد میده بودن. اون کار لازارسفلد هم تقریبا همین بود، یعنی یه سری یافته داشت، همه گفتن درسته، کاملا درسته. بذار حالا که وقت داره میگذره اینم بگم دیگه. این لازارسفلد اینا رو گفته بود. لازارسفلد یه مقاله داشت، پاول لازارسفلد، که نیمرخ سرباز آمریکایی در جنگ جهانی دوم، این یافته ها رو درآورده بود. در افراد تحصیل کرده در مقایسه با افراد غیر تحصیل کرده علائم نوروتیک بیشتری نشان دادند. در جریان زندگی سربازی افراد روستایی در مقایسه با شهری روحیه بهتر و قوی تری داشتند. سربازانی که از جنوب آمریکا آمده بودند در مقایسه با شمالی‌ها بهتر شرایط جزایر گرمسیری را تحمل می‌کردند. و این یافته‌هاش بود و گفته بود حالا بیاین دلایلش رو بگو. خب اون که معلومه، تحصیل کرده جماعت خیلی زود میترسه دیگه. این یکی هم که معلومه، افراد روستایی قوی‌تر از افراد شهری‌اند دیگه. گرسنگی کشیدن، هوای سخت کشیدن. جنوبی‌ها هم خب تو گرم‌تر از جنوب آمریکا دیگه. اینا یافته‌های لازارسفلد بود. بعد که همه تفسیر کرده بودن، سخنرانی کرده بودن، یه حرکت زشت بهشون کرده و گفته همه اینا برعکسه. یافته‌ها دقیقاً عکس اینو میگه. شما چقدر قشنگ تونستی داستان ببافی، در حالی که همه اینا رو من جمله‌اش برعکس بود. اتفاقاً شهری‌ها بهتر از روستایی‌ها جنگیده بودن.
اونا که از شمال اومده بودن درست از نیویورک سرد اومده ولی تو گرمسیری راحت‌تر بود، نمیدونیم چرا ولی راحت‌تر بود، شاید مثلا یه جوری براش جالب بوده یا چی بوده. یا مثلا سربازان وظیفه سفیدپوست در مقایسه با سیاه‌پوستان بعدا بیشتر راغب به استخدام ارتش بودن. خب معلومه سفیدپوستا کشورشونه و چیز دارن. من گفتم نه خیر، اتفاقا سیاها بود، برای اینکه سیاها گفته بودن شغل هست از این تو ارتش باشیم بهتره. این نشون میده چقدر این سناریو همه تونسته بودن بگن خیلی منطقیه، در صورتی که همش اونوری بوده. پس وقتی شما باروخ فیشهوف رو نگاه میکنی نشون میده وقتی رو به گذشته شما جوابا رو داری، این جوابها رو در واقع میبری برای گذشته نگاه کرد. ولی یه چیز قشنگتر کشف کرد، اونم داستانیه که یک تاریخدان به نام فلوروفسکی، جورج فلوروفسکی روس گفته بود. ببین دشمنای اراده آزاد میگن ببین شما بگی اراده آزادی، من نمیخوام بگم اراده آزاد نیست، فقط دارم میگم یه عده شک دارن توش. میگن که شما چجور مثلا میگی، یعنی من الان نمیتونم یه کاری رو هر کاری دلم خواست بکنم. میگن خب چرا وقتی رو به گذشته نگاه میکنی همه چیز رو بدون عنصر اراده تفسیر میکنی؟ یعنی وقتی گذشته رو داری تفسیر میکنی میگی A به B منجر شد، گرانی شد، تورم شد، بیکاری شد، مردم ناراضی شد، اومدن بیرون انقلاب. خب این یعنی کاملا دترمینیستیک داری نگاه میکنی دیگه. چرا نمیگی خب مثلا دلشون خواست یا همین جوری بود، نمیدونم مثلا همین جوری حس کردم این کارو بکنم. چرا وقتی گذشته رو نگاه میکنی چه تو کیس ریپورت، چه تو تاریخ، چه تو توضیح کاملا دترمینیستیک نگاه میکنی؟ میگی A به B منجر میشه، B به C منجر میشه، D به E منجر میشه. ولی رو به جلو که نگاه میکنی میگی هر چیزی میتونه. به این اصطلاح گفت creeping determinism، determinism یا جبر خزنده. یعنی گذشته از نظر ما مجبور بوده ولی آینده آزاده، و بعد که میریم تو آینده دوباره گذشته همون مجبور میشه. یعنی الان ما کاری که داریم میکنیم دست خودمونه، میتونیم مثلا تغییر ایجاد کنیم، نکنیم زندگیمون عوض کنیم، ولی وقتی که 20 سال دیگه رو عقب نگاه نه نمیشد دیگه، شرایط اینجوری بود، این عامل بود، اون عامل بود، این عامل نبود. به این میگن hindsight bias، و هایندسایت بایاس یک دترمینیسم خزنده توش داره. اینکه تشخیص و مشکلات بسیاری از مجرمان و آسیب دیدگان ناشی از زندگی نامه ایشان است. خب معلوم بود تو این خانواده روش کرده اینجوری بوده، می‌خواستی انتظار داشتی چی بشه؟ در صورتی که این وکاس میگه نه تو میتونی مقابله کنی داش. اینکه بسیاری از تصادفات و وقایع قابل پیش بینی و پیشگیری هستند. می‌بینیم میگن خب شما چجوری نتونستی اینو پیشگیری کنی؟ معلوم بود دیگه این لوله لق شده بود، هر آنی میتره که ترکید مردم پیش شده. و چه اون ور نمیتونستی پیش بینی کنی وقتی رو عقب نگاه میکنی. اینا همش بهش میگن hindsight bias. پس نام باروخ فیشهوف رو تو ذهنتون باشه، دترمینیسم خزنده تو ذهنتون باشه، اینکه گذشته کاملا دترمینیستیکه و توش عنصر اراده نمیبینی، ولی اینوری که نگاه میکنی کاملا آزاد میبینی. چرا؟ چون گذشته رو سوم شخص نگاه میکنی، آینده رو فرست پرسن نگاه میکنی. پس اینا همش خطرهای نگاه فرست پرسن. خب اسلایدام داره تموم میشه فکر کنم. بله اینم دیگه پلان اصلیه، بذارید خستتون نکنم. پس کل داستان به این صورت در میاد که خطای تخمین از کجا میاد؟ از اون حالت نگاه از درون یا اول شخصه که اون اول شخص دامن میزنه به این مسئله. بذارید این جمع‌بندی رو خدمتتون ارائه بدم و بحث امروز رو تموم کنیم. این جمع‌بندی امیدوارم به دردتون بخوره. میگم ببین تو بحث‌های روانشناسی نمیشه، معجزه نمیشه، شما نمیتونی بگی مثلا چهار تا چیز گفت زندگیم از اون رو به اون شد، ولی همین که تو ذهنتون یه چیزای تکون بخوره و گاهی اوقات به این فکر کنید خوبه. وقتی فقط بر روی هدف تمرکز میکنیم دوچار دید تونلی میشویم. این بعضی موقع هم خوبه، اون یوز پلنگی که داره میدوه دنبال غذا باید رو اون تمرکز کنه، و حتی میدونید اون گربه‌ای هم که اینجوری باز تمرکز میکنه کبوتر رو بگیره اونم همون حالته و به شدت دید تونلیه و پر از ریلیز دوپامین. در جریان دید تونلی به اراده و انگیزه خود بسیار ارزش میدهیم و عوامل پایه را نمیبینیم. عوامل پایه آماره، چند درصد امکان داره، چند درصد استارتاپ ها موفق میشن، میگن 10%، ولی وقتی که شما تو اون استارتاپ افتادی فکر میکنی من موفق میشم. بعد آخر سر چند درصد آدم ها سر موعد برنامهشون تموم میکنن؟ 30%. پس دیدی شما تموم نمیکنی، بس 70%. چند درصد مثلا این نوع شغل ها آخرش سود میده؟ 15%. این میشه آمار پایه، این میشه عوامل پایه، این چیزایی که کانمان روی اون خیلی دیده، ولی وقتی توش هستی اینو نمیبینی. چند درصد آدمایی که این رشته رو میرن پولدار میشن؟ چند درصد آدمایی که کنکور میدن اینجا قبول میشن؟ با این رتبه چندم قبول میشی؟ توی که 3 سال رتبه اینقدر آوردی، سال چهارم چقدر امکانش هست رتبه تغییر کنه؟ اینا یه سری عوامل خوش و بیروحی هستن که رو اعصاب ما، ولی عملا زور زیادی در سرنوشت ما دارن. نقش تجربه گذشتگان، دیگران و گذشته خود را کمرنگ میبینیم. این همونیه که شما احساس میکنی که من به مشورت نیاز ندارم، من به مشاوره، من خواستم، من با بقیه فرق دارم، این دفعه فرق دارم. دوچاره در واقع این احساس میشه که خب نه، اون سری فرق، اون که فرق میکنه شرایطش، اون این مریضی رو داشت، اون نمیتونست، من میتونم. این استثناء بودن خود یک پدیده جالبه. دوچاره خطای برنامه ریزی زمان و موفقیت میشن، همونهایی که گفتم. اما آیا اینا بده؟ آیا دید اول شخص بده؟ آیا پلانینگ فالسی، این خطای برنامه ریزی بده؟ آیا باور به اراده و نقش انگیزه بده؟ میگه نه، داستان اینه، این که برخی از اوقات از بالا و کنار به مسئله نگاه کنیم و موارد فوق را خنثی کنیم، نوعی خرد یا ویزدمه. یعنی شما در لحظه که در اون کوریدور قرار گرفتی، تو اون دالان قرار گرفتی، تمام تکنیک هایی که اتفاقا میگن زرده به دردت میخوره، تو میتوانی، تو هستی. اگه تمام دنیا علیه تو وایستادن، تو مسیر خود تو میری، تو اصلا کاری به دیگران نداری، هر چی دیگران میگن عوض میخوام حرف مفته، شما کار خود تو میکنی. این زمانی است که توی اون دالان گیر کردی. ولی قبل از اینی که بیای توی اون دالان خودتو بندازی به حچل، باید سهم این عناصر رو تو حد اقل نگه داری. اون جوجای چیزی که به راهنماییت میکنه آمار پایه گذشته خودته. که من مثلا چجور آدم میام؟ آیا من میتونم 5 شب کشیک وایسم تو هفته؟ نه، نمیتونم. پس این رشته رو هر چقدرم دوست داری، هر چقدرم پولش زیاده، نمیتونی. میگه آخه خیلی دلم میخواد، اصلا خودم رو تجسم میکنم، مثلا جراح مغز و اعصاب شدم. میگه بدبختی دمونه، داری فرست پرسن اول شخص خودتو تجسم میکنی. بعد بیای از دور نگاه کنی جراح اعصاب معمولا چجوری زندگی میکنن، معمولا چند ساعت کار میکنن، و بعد با تو میخونه. مثلا نه، من باید آخه تلویزیونمو ببینم، ناهارم باید سر وقت بشه، واسه نمیخوام. پس خودتو اون حجم نه، یا با این روش نمیتونی پولدار بشی. اینا داستان‌هایی است که خلاصه مقوله جالبی است که سنگش را کانمان و تورسکی گذاشتن و هنوز پژوهش روی اون ادامه داره. به خصوص این بازی قشنگ دترمینیسم خزنده و اراده آزاد. یعنی مثلا شما الان میتونی اراده کنی من امشب حتما این جزء رو تموم میکنم. ولی رو به گذشته که نگاه کنی میگن مثلا 30% افراد میتونن تموم کنن، اینم شاخصشه. کاملا دترمینیستیک میبینیش. و هایندسایت بایس هم داری، اون معلومه دیگه. معنی که آره، برای اینکه اونجا علتمند میره و دیگه اون عنصر لقی که ما بهش میگیم جوکر اراده رو نداری، جوکر اراده رو نمیبینی، پس مجبوره. خب چند تا کتاب معرفی کنم و تموم کنم. سایکولوژی اف پلنینگ ان اورگانایزیشن، اونایی که میخوان به مدیریت سازمانی، پروژه برداشتن، پروژه های نرم افزار، ساختمانی، اینا که چی میشه اشتباه میشه مثلا. و بعد جالبه، مثلا یه چیزایی هست تو فصلای دیگه هست، مثلا این نقبزنا به درد میخورن، ذوق کورکنا به درد میخورن. وقتی تو دالان هستی، نه ها، وقتی میخوای دالان رو انتخاب کنی، یعنی اون زمانی که تو استالینگراد میجنگیدن درست بود، این آدما رو میگرفتن، میگفتن اینا روحیه ارتش شدن، تنظیم کن، زود ببرنشون، اخراجشون کن. ولی اون لحظه که میخوای جنگ رو شروع کنی، اتفاقا اونا درست میگفتن، نمیتونی تو دو جبهه بجنگی. یا اونایی که اما اگر برای فون اشلیفن میآوردن، اگه قطار خراب شد، اگه نمیدونم برف اومد، اگه لوکوموتیو بویلرش ترکید، اینا رو فکر نگرده بود دیگه، اگه مثلا وسط کار راننده خوابش برد، اینا رو باید حساب میکرد. اون نقبزنا اونجا به درد میخورن. پس یه کشیده. دیگری کتابی است که فکر کنم هفته بعد توی لایو معرفی خواهم کرد، The Memory Illusion، جولیا شاو، که چجوری حافظه ما رو به گذشته همش دستکاری میشه. یعنی همون آدمی که وقتی بهش میگن گورکاها برد، اون قسمتایی که گورکاها معلوم بود میبرن یادش میاد. بعد شما میتونی بگی گورکاها باخت، اون قسمتایی که گورکاها میبردن یادش میاد. یعنی چجوری حافظه ما عجب نون به نرخ روزخوریه، ولی واقعا اینجوریه. و برای همینه، اصلا قشنگیش همینه که ما جهان گذشته رو میتونیم هی در واقع بهش میگن retrospective forecasting، یعنی حتی ما گذشته رو میتونیم پیش بینی، یعنی یه جوری مثل که گذشته هم سیاله. برخلاف تصور شما، ذهن ما تثبیت نیست. گذشته میتونه این باشه که چه کودکی جهنمی داشتم و بعد یه دفعه عوض میشه، خیلی مادر پدری داشتم تا منو به اینجا رسوندن. این عجیبه. یعنی گذشته رو دستکاری میکنیم، یارو دستکاری میکنه و با قوانین دترمینیستیک هم دستکاری میشه. این جولیا شاو اشاره میکنه که چجور حافظه گذشته ما دستکاری میشه و به این چقدر هم ترجمه ازش شده. آلمانی داره، هلندی داره، نمیدونم ایتالیایی داره. این داستان کتاب، اینم کتاب خوبی برای ترجمه است. این هست که فکر کنم ترجمه شده قضاوت در واقع حرفه‌ای سیاسی، فلیپ تتلاک نوشته. همینی که می‌بینی بیشتر مفسرای سیاسی میان تو تلویزیون یه چیزی میگن غلط در میاد و رو به عقب بعضیا میگن ببین ما درست گفتیم، خب اونایی که درست در میادو میگه دیگه، یا رو به گذشته قشنگ استدلال میکنن ببین تورم اینجوری بود، نرخ بیکاری بود، این شد. خب چرا مثلا اون موقع نمیتونستی حدس بزنی؟ بنگه اون موقع اون عنصر جوکر اراده تو ذهن همه ما هست. و بالاخره کتابی دانکن واتس، Everything is obvious، همه چیز مشخصه وقتی جوابو میدونی. یعنی اونجاست که همه چی دترمینیستیکه، همه چی قانونمنده، همه چی علیت داره. یعنی جهان گذشته کاملا دترمینیستیکه. یعنی اونایی که حتی اونایی که با اراده آزاد در واقع میگن حتما هست و با دترمینیسم دشمنن، ولی گذشته رو کاملا دترمینیستیک میبینن. یعنی معتقدن اینا باید میشد دیگه، اینا علت قانونمنده. و کتاب باز فیلیپ تتلاک، ابر پیش بینی کننده ها، سوپر فورکاسترز. خب بحث ما با 100 اسلاید تمام. متشکرم. فکر می‌کنم 75 دقیقه تموم بشه، 90 دقیقه تموم شد. یعنی باز پلانینگ فالسی باز خوبه، حالا 2 ساعت نشد. خیلی ممنون از شما، متشکرم.